بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ابتدا تقدیر و تشکر از آقای خانم دکتر حقانی دکترای کلام فتح چای تفسیر تدبیر، حالا ایشون رزومه‌هاشون زیاده، حالا ما چند تایی را در خدمتتون هستیم. معاون پژوهشی جامعه الزهرا، مدیر گروه پاسخگویی به اعتقادات حرم مطهر و استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه. تقدیر تشکر میکنم از خانم حقانی که ریاست کمیسیون رو بر عهده دارن و از همه صاحبان مقاله که در این کمیسیون شرکت کردن و با ارائه مقالات خودشون فضای این کمیسیون رو برای ما علمی ترش کردن و در ارائه بهتر برنامه به ما کمک میکنن. و همچنین تبریک اعیاد شبانیه و میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام که امروز این برنامه ما همزمان با میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام هست. همایشی همزمان از صبح برگزار شده بوده که انشاءالله مورد رضایت حق تعالی و خوشنودی آقای امام حسین قرار بگیره. همانطور که صاحبان مقاله مستحضرن، همایش شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت از ناحیه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مشارکت دفتر نشر حضرت آقا و بنیاد شهید حاج قاسم و با همکاری مراکز علمی از امس حوزوی و دانشگاهی امروز برگزار شد و پیرامون این همایش 5 کمیسیون تخصصی در حال برگزاریه و کمیسیون پنجم که با عنوان قرآن و تربیت نسل منتظر در مکتب سلیمانی برای خواهرها ارائه میشه، برگزار میشه، که انشاءالله بتونیم این کمیسیون رو در ارائه 10 از مقاله خواهرها که با عنوانهای مختلف، حالا من چند تا از عنواناش رو میگم، بقیه را خواهرایی که ایشالله میان برای ارائه دوباره نظر اسماشون رو میگیم. تحلیل قرآنی رابطه انتظار و مقاومت اسلامی در مکتب شهید سلیمانی، سپهبد سلیمانی و افتراق ترور از ابعاد انسانی مقاومت، توحید محوری مبنای تربیتی انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی، سلوک شهید سلیمانی در آینه الگوهای آخرالزمان با نگرش به ساحت و جنبه‌های وجودی انسان و 10 مقاله، ان شاءالله 5-6 مقاله هم که بعد از این ان شاءالله موقع ارائه با نام و نویسنده و خود مقاله ارائه میدیم ان شاءالله، که یک سری از ارائه دنده ها خواهر حضوری هستن و یک سری از خواهران دیگه هم حضوری مجازی که حالت مجازیشون رو ارائه میدن. بعد نکته ایم که باید اینجا عرض کنیم، ان شاءالله قبلش خواهی از خواهرها پرسید، ما هم به خاطر اینکه همه خواهرها متوجه باشن، زمانی که هر ارائه دهنده براش مقدوره 10 دقیقه است. حالا ما حتی امکان دیگه آخرین حدش رو تا 15 دقیقه قرار گذاشتیم که خواهرها سعی کنن اون چیزی که باید ارائه بدن و مهمه و مبنای اصلی کارشونه اونا رو ارائه بدن، چیزای فرعی رو زیاد روش صحبت نکنن. بعد از ارائه هم انشالله رئیس محترم کمیسیون خانم دکتر حقانی انشاءالله نظرات خودشون رو بیان میکنن. اگر دوستانی هم که اینجا نشستن خودشون هم نظرات خاصی برای هر مقاله دارن، پیشنهادی دارن به تغییرات خودشون اینا به هر چیزی، انشاءالله نظرات خودشون رو منعکس کن بگن که ما انشاءالله براشون روی این پیشنهادات تاثیر عمل داشته باشه، براشون کار خوبی انجام میشه انشاءالله. بعدم که دیگه باید ارائه، الان من انشاءالله شروع میکنم خواهرانی که باید ارائه بدن. نفر اول ارائهش تحلیل قرآنی رابطه انتظار و مقاومت اسلامی در مکتب شهید سلیمانی، خواهر صدیقه بنازاده ماهانی و با همکاری خلیجه حسینزاده، انشالله موفق باشیم و 10 دقیقه تا 15 دقیقه حداقل حد اکثر کارتون انشالله اون چیزی که باید ارائه بدین و ارائه بدین. سلام باشیم.
محمد و آل محمد ببخشیم باید
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بزرگواران، اساتید، پژوهشگران گرامی و تقدیر و تشکر دارم از برگزار کنندگان این همایش علمی و انشاءالله که تمام تلاش ها و فعالیت هایی که در این عرصه صورت گرفته انشاءالله مورد رضایت حق تعالی قرار بگیره. و مفتخر هستم که امروز در کمیسیون تخصصی بانوان در موضوع قرآن و تربیت نسل منتظر در مکتب شهید سلیمانی در خدمت پژوهشگران و اساتید گرانقدر هستیم. ما این کمیسیون که کمیسیون بانوان هست و همونطور که سرکار خانم ستار فرمودن به 10 مقاله انشاءالله در عرصه موضوعی که نویسندگان بانو و پژوهشگران بانو در این عرصه قلم زدن و ارائه به همایش دادن انشاءالله گزارش مقالات خودشون رو خواهند داشت و به ترتیب مورد بحث و نقد و تحلیل قرار خواهد گرفت و به یاری خدا انشاءالله بتونیم یک خروجی های خوبی رو از موضوعات ارائه شده و بیانات بزرگواران انشاءالله داشته باشیم. در عرصه های مختلفی که این مقالات مورد گفتگو قرار گرفته، در بحث مکتب شهید سلیمانی، بحث مقاومت، بحث انتظار و نقش بانوان در اون فضائل اخلاقی و چشم‌انداز هایی که برای زمین سازی تمدن و ظهور حضرت حجت انشاءالله خواهد داشت، فعالیت های صورت گرفته که انشاءالله این محورهای کلیدی که خدمت بزرگواران عرض میکنم توسط پژوهشگران و مقالاتی که ارائه شد انشاءالله تبیین خواهد شد. ما سعی میکنیم در فرصتی که هستش و فرصتی که در اختیار پژوهشگران قرار داده میشه مباحث ارائه بشه و هر کدوم از بزرگواران اون راهبردهای خودشون و محورهای موضوعی خودشون رو در مسئله مقالهشون مطرح کنن و آنچه که یافته علمی خودشون بوده در اون تحقیق خودشون ارائه بفرماین و انشاءالله بتونیم از تحقیقات بزرگواران استفاده بهینه‌ای رو داشته باشیم. همونطور که فرمودن هر کدوم از بزرگواران به مدت 10 دقیقه فرصت دارن که ارائه نظر بفرماین و مدت 5 تا 10 دقیقه هم دیگر بزرگواران و نظراتی که بنده دارم خدمتشون ارائه میکنیم و بعد یک جمع‌بندی خواهیم رسید. دعوت میکنیم از سرکار خانم در واقع صدیقه بنازاده با موضوعی که سرکار خانم ستار فرمودن که تحلیل قرآنی هستش که انشاءالله مباحث خودشون در این زمینه ارائه بفرمایید. در خدمتتون هستیم. پاوری رو هم آماده فرمودن که انشاءالله هر مقدارش که برسین بفرمید خانم بنازاده که همونجا هستن که انشاءالله بتونن مباحث خودشون رو ارائه کنن و بزرگوارانی که از صورت مجازی استفاده میکنن از این مبحث انشاءالله بتونن این مباحث در اختیارشون قرار بگیره و استفاده کنن. در خدمتتون هستیم خانم بنازاده، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. با عرض سلام و خسته نباشید و تبریک اعیاد شعبانی خدمت حضار محترم و تبریک ویژه میلاد امام حسین و پاسداشت روز پاسدار خدمت میزبان مجلس که هاشم سلیمانی هستند. بحث شروع میکنیم. عنوان مقاله‌ای که ما ارائه دادیم به این همایش تحلیل قرآنی انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی بود. این اثر هم مثل سایر آثار علمی دارای یک ساختاری بود، ساختاری از جمله چکیده، مقدمه و 2 فصل تحلیل قرآنی تأثیر مقاومت بر انتظار در مکتب شهید سلیمانی و تحلیل قرآنی تأثیر انتظار بر مقاومت و در انتها هم جمع‌بندی و منابع ذکر شد. روند کار ما اینجوری بود که ما ابتدا منابع تخصصی عمومی رو که مربوط به بحث بودن اینا رو مورد مطالعه قرار دادیم و تتبع کردیم و پیش‌برداری‌ها رو انجام دادیم. بعد از اون آیات و تفاسیری که مرتبط با بحث بودن رو جستجو کردیم و جواب‌آوری کردیم و در انتها ارتباط این دوتا مؤلفه قرآنی را، یعنی همین انتظار و مقاومت را، بر مبنای عناصر شناختی گرایشی و رفتاری مورد تحلیل قرار گرفت و در ادامه با واکاوی و بررسی های زندگی سرشار از درس و علم شهید سلیمانی اومدیم آثاری که از ایشان مونده، چه آثار مکتوب چه منقول از قول دوستانشون و نزدیکانشون و همچنین استناد به بیانات امامین انقلاب و تحلیل‌های قرآنی مقاله رو تدوین و نگارش کردیم که حاصل مقاله این چیزی که هست که الان می‌خوایم ارائه بدیم. سوال اصلی که ذهن ما رو درگیر کرده بود و عنوان مسئله بود، چه رابطه‌ای بین انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی از منظر قرآن وجود دارد؟ روشی هم که انجام شد توصیفی و تحلیلی بود. هدف ما از نگارش این مقاله این بود که یه ارائه تصویری روشن داشته باشیم از رابطه انتظار مقاومت در مکتب شهید سلیمانی و همچنین یه افق و قرائت جدیدی از وحدت جهانی و آزادی بشریت از یوغ بردگی و استعمار و نفی همه جانبی استعمار که از اهداف والای شهید بودش ارائه بدیم. در نتیجه به اون تمدن نوین اسلامی که مد نظر هستش برسیم، احیای تمدن نوین اسلامی. اول بحثی که داشتیم بحث مفهوم شناسی بود. ما 3 مفهوم رو مورد بحث قرار دادیم. یکی مفهوم انتظار و دومی مقاومت در مکتب شهید سلیمانی. انتظار که به خاطر زمان کمی که داریم اینا رو من الان میخوام توضیح بدم، زمان از دستمون میره. از لحاظ لغوی بررسی کردیم و از لحاظ اصطلاحی که بعد دوباره از بیانات رهبری استفاده کردیم. مقاومت هم همینجور. مقاومت هم از لحاظ لغوی و اصطلاحی و بیانات رهبری و مکتب شهید سلیمانی. مکتب رو ما اومدیم از لحاظ لغوی اول بررسی کردیم، بعد ویژگی‌های شهید سلیمانی هم که تو مقاله بیان شده بیانگر تعریف مکتب شهید سلیمانی قرار دادیم. و بعد از این فصل که قرار اون چیزی که مورد بحث قرار گرفت، رابطه مقاومت بر انتظار با تحلیل قرآنی که داشتیم. ما برای اینکه یه مکتب رو نهادینه کنیم، تثبیتش کنیم در یه نظام، لازم هست که عناصر معرفتی و گرایشی و رفتاری اونو مورد بحث قرار بدیم. از این رو در مکتب شهید سلیمانی هم ما اومدیم این کارو انجام دادیم. یعنی اول اومدیم عناصر بینشی این مکتب رو بررسی قرار دادیم. عناصر بینشی ایشون همون ایدئولوژی‌ها شناخت‌هایی هستن که زیربنا و شالوده مکتبشون بود. لذا 2 عنصری که خیلی تو تتبعاتمون به دستمون اومد، تو تحقیقاتمون به دستمون اومد، 2 عنصر خودمحوری و ولایت مداری ایشون بود که اینا 2 آموزی قرآنی هستن و رابطه تنگاتنگی هم با هم دارن. حالا بخوام هر کدوم رو توضیح بدم فکر میکنم زمان از دستم میره. و عناصر گرایشی هم که برای تثبیت این مکتب نیاز هستش، شهادت طلبی و استکبار ستیزی و عزت طلبی بود. و عناصر رفتاری هم شامل حاکمیت نظام اسلامی و اقتدارمندسازی بود که حاج قاسم خونشون رو دادن تا این اتفاق بیفته. تا اینجا که بحث ما در مورد اثر مقاومت بر انتظار بود. از اینجا به بعد، یعنی فصل بعدی رو ما اومدیم در مورد تأثیر انتظار بر مقاومت بررسی کردیم. عناصر بینشی که داره انتظار این بود که یکیش احساس نیاز به حجت حق که به صورت مبسوط و با استناد به آیات قرآن مورد بحث قرار گرفت. عناصر گرایشی هم که خواستگاه و فرایند مقاومت هستن، عبارت هست از عدالت خواهی و امید داشتن و آمادگی همه جانبی آحاد مردم برای رسیدن به جامعه مهدوی و رسیدن به اون ماحصلی که بعداً در عناصر رفتاری بهش میرسیم. ماحصل این فرایند عناصر بینشی و گرایشی چی شد؟ حاکمیت دین حق و دفاع از مستضعفین عالم هست. شاید بتوان گفت هدف خداوند خالق و از عبودیت و ربوبیت و غایت انتظار هم همین بود که دین حاکم شد و مستضعفان عالم در اقصی نقاط عالم احساس امنیت داشته باشن، اینکه یک حاکم حقی بر اونها حکومت میکنه. و در انتها هم نتیجه گیری هستش که ما در نتیجه گیری به این رسیدیم که در نتیجه گیری هم به این مطلب رسیدیم که انتظار خواستگاه و عامل مقاومت هست و مقاومت هم غایت و برایند و جز لاینفک انتظار هست. در انتها هم تشکر میکنم از دست درکاران و مجریان همایش مقاومت و انتظار در مکتب شهید سلیمانی و همچنین تشکر ویژه از استاد بزرگوار سرکار خانم حسین زاده که جاشون اینجا خالیه. از خداوند برایشون آرزو برای همگی آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون دارم. برای سلامتی و تعجیل ظهور آقای امام زمان و سلامتی رهبر عزیز ما و سلامتی علما و اساتید برجسته و شادی روح شهید سلیمانی و ابو مهدی مهندس صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تشکر.
سرکار خانم صدیقه بنازاده ماهانی از ارائه خوبتون از خان دکتر حقانی تقاضا میکنم که انشاءالله نظراتی که نسبت به این مقاله دارن ارائه بدن.
تشکر میکنم از خانم بنازاده که مطالبشون رو در اسرع وقت مباحث رو در این مدت زمان ارائه شده ارائه فرمودن و هرچند زحماتی که ایشون کشیدن و مباحث مبسوطی که در متن مقالهشون ارائه کردن فرصت نشد ارائه کنن، اما همونطور که فرمودن در عرصه‌های گرایشی و بینشی و رفتاری اون تأثیر مقاومت و انتظار رو مورد بررسی و گفتگو قرار دادن و تبیین خوبی نسبت به این مؤلفه ها داشتن و انشاءالله که معجور باشن. اما نکته‌ای که وجود داره و با توجه به اینکه سه تا محور و کلیدواژه اساسی داره، بحث انتظار، مقاومت و بحث مکتب شهید سلیمانی، با توجه به اینکه عنوان مقاله بحث تحلیل قرآنی رابطه انتظار و مقاومت اسلامی هستش، خواهش من این هستش که برای اینکه بزرگواران و کسانی که دارن از این ارائه مقاله استفاده لازم رو میبرن، یافته شما رو در رابطه با این سه تا کلیدواژه که بحث انتظار، مقاومت و مکتب شهید سلیمانی که سه تا محور و کلیدواژه اصلی در این هست و اون تحلیلی که به عنوان مقاله عنوان فرمودین، این تحلیل کلیتون و یافته تحقیقتون که در پاسخ سوال اصلیتون که در واقع تصویری روشن خواستید از رابطه انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی ارائه بفرمایید، این یافته مقاله علمی خودتون رو ارائه بفرمایید. و بعد یه یک پیشنهادی برای ارتقای مقاله دارم که برای انتشارش و چاپ اون در قالب و یک مقاله علم پژوهشی بتونه انشالله ارتقا رو داشته باشه. اینو بفرمایید که در خدمتتون هستیم. به نفر بعد.
بله درست حق با شماست. من به خاطر زمان خیلی همچنین خواستم موقعیت زمان رو از دست ندم. ببینید مکتب شهید سلیمانی ما میدونیم که برخواسته از اسلام ناب محمدی و مکتب امامین انقلابه و داره یه فرایندی از جنس مقاومت و ایستادگی و برایندش هم انتظار هست و با گفتیم با بررسی های قرآنی و واکاوی هایی که در سرش سرو که رفتاری و گفتاری شهید سلیمانی داشتیم به یه رابطه دوسویی بین انتظار و مقاومت رسیدیم. مقاومت ما میدونیم که مقاومت غایت انتظاره. دلیل حرفمون هم اینه که زیرا عناصر بینشی و معرفتی مثل خدا محوری و ولایت مداری ایدئولوژی و آرمان خواهی را در اذهان منتظران ایجاد میکنه و عناصر گرایشی و انگیزشی مثل عزت طلبی و استکبار ستیزی و شهادت طلبی زمینه را برای تغییر وضعیت کنونی و پذیرش ساختارهای جدید و بدی برای منتظران مصلح جهانی آماده میکنه و با استقرار حکومت اسلامی و اقتدار توانمندسازی جامعه اسلامی تمدن نوین اسلامی پایگذاری میشه. همینجور انتظار در مورد مقاومت تأثیر داره. چرا؟ چون انتظار عامل مقاومت هست، زیرا از طریق اقناع و بینش و شناخت‌های مثل نیازمندی و اضطرار به حجت و امام میتوان انگیزه های مقاومت در اذهان مردم در رفتارهای مردم ایجاد کرد و از طریق احساسات و عواطف مثل عدالت خواهی و امید داشتن به نصرت الهی و آمادگی همه جانبه داشتن جامعه را آماده کرد برای این کار، اینو تثبیت کرد، انتظار مقاومت در جامعه تثبیت کرد و با دفاع و در انتها با دفاع از مستضعفان و نفی طاغوتیان و احیای حاکمیت حق رفتارهای مقاومت را در سطوح مختلف جامعه جایگزین و مستقر کنیم و با امید و اراده پولادین انشاءالله بتونیم که مکتب شهید سلیمانی را در تمام عرصه گیتی مستقر کنیم.
خیلی ممنون. تشکر میکنم از سرکار خانم بنازاده از ارائه خوب و مفیدی که عنوان فرمودن و طبیعتاً تمام مؤلفه‌هایی که در این رابطه دو سویه مد نظرشون بوده برای اون چشمنداز و افقی که برای تمدن نوین اسلامی انشاءالله میخواد محقق بشه رو مد نظرشون بوده که شاید بشه محوری ترین بحثش رو اعتقاد به خدا باوری و بحث عزت طلبی و بحث در واقع استکبار ستیزی که متناسب با فرهنگ مقاومت، انتظار و مکتب مکتب شهید سلیمانی هست ذکر کرد که اینها همه اینها تأثیرگذار هستن برای اون زمین سازی که انشاءالله بخواد صورت بگیره. پیشنهاد من این هستش که انشاءالله این مقاله خوبی که ارائه شده که تحلیل قرآنی داره رابطه دو سویه بین انتظار و مقاومت اسلامی رو در یک نوع برونداد مصداقی و یک مسئله مصداقی تطبیق داده و تحلیل کرده و مستند کرده به آیات و ارائه تاریخ کرده با یک شاهد مثالی که این چنین چیزی امکان پذیر هست و اتفاق میخواد بیفته. من به نظرم میرسه که برای اینکه اثر بخشی این کار و برای به نتیجه رساندن آن چیزی که به عنوان یک راهبرد برای مخاطب عام و مخاطب تخصصی بخواد مورد استفاده قرار بگیره، پیشنهادم این هستش که حتما از یک نوع شیوه ارائه تحقیق کیفی استفاده بفرمایید و داده های خودتون رو در یک قالب کیفی و استفاده از نرم افزارهای کیفی استفاده کنید و اون مطالب خودتون رو به شکل رسانه‌ای و بصری هم ارائه کنید و راهبردهای مؤثر خودتون که در این مقاله مورد توجهتون قرار گرفته، اون کلید واژه‌هایی که مورد توجهتون قرار گرفته تو عرصه‌های گرایشی، بینشی و رفتاری که تقسیم بندی فرمودید، این رو در یک قالب بصری و با استفاده از روش تحقیق کیفی انشاءالله ارائه بفرمایید که داده های شما و راهبرد شما و اون ترسیم نقشه راهی که برای این موضوع دیدید و مؤلفه هایی رو که بررسی کردید کاملا بتونه مشخص و ممتاز از قسمت های توصیفی مقالتون باشه و انشاءالله بتونه اثر بخشی بهتری رو داشته باشه و یک نوآوری جدیتری رو هم در کنار مقالتون انشاءالله داشته باشه. تشکر میکنیم مجددا سلفا خانم بنازاده و استفاده کردیم از مقاله‌ای که ایشون ارائه فرمودن و توفیقات بیش از پیش رو برای ایشون و سرکار خانم حسین زاده که همراه بزرگوار بودن داریم. از خداوند متعال در خدمتتون هستیم سرکار.
تشکر از خانم دکتر حقانی. انشاءالله موفقیت خانم ماهانی و همینچه بکارگیری آنچه که استاد عزیز گفتن انشاءالله در ارائه مقاله آینده و مصمیم ثمر بودن بهتر این مقاله ها انشاءالله تاثیرگذار باشه براتون. مقاله دوم، موضوع مقاله سپهبد سلیمانی و افتراق ترور از ابعاد انسانی مقاومت، سرکار خانم زهره نصرت خارزمی. تشریف دارن یا نه؟ مجازی هم ببین چجوری مشخص میشه توش که خانم ماهورزاده توحید محوری مبنای تربیتی انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. عنوان مقاله که ارائه شده تحت عنوان توحید محوری مبنای تربیتی انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی هست. در این رابطه ما ابتدا توجهی دادیم به الگوهای جامع و نمونه‌ای که در نظام مکتب تربیتی اسلام هست و این نظام رو به بی‌بدیل‌ترین مکتب تربیتی در مکاتب موجود تبدیل کرده و در این میان از شهید سلیمانی که در مکتب تربیتی امام خمینی رحمت الله علیه پرورش یافتند، ما در واقع شهید سلیمانی رو به عنوان کسی که یک ظهوری دوباره به بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داده معرفی کردیم و با توجه به ویژگی هایی که مکتب ایشون داشته، مبارزه با جاهلیت، قیام بر پایه عدالت، تقویت، ارتقای سطح اندیشه و تفکر، برداشتن اختلافات قومی مذهبی از میان مردم، اینها از اهداف بعثت انبیاست که در مکتب شیخ سلیمانی ما می‌بینیم کاملا تحقق پیدا کرده. این پژوهش با توجه به منابعی که در دسترس بود به شیوه توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این مسئله بودیم که در واقع توحید در عقیده و عمل شهید سلیمانی در ابعاد فردی و اجتماعیش چگونه میتونه مکتب ساز باشه. با توجه به این سوال مفاهیمی که از مفاهیم کلیدی این مقاله هست، بحث تربیت هست، انتظار و مقاومت، تعریف خاص از تربیت رو ارائه دادیم برخلاف آنچه را که همه در واقع کسانی که کارهای تربیتی میکنن، ما تربیت رو در نظام توحیدی معنا کردیم که به معنای شناخت پروردگار به عنوان رب یگانه انسان و جهان و برگزیدن او به عنوان رب خیش و تن دادن به ربوبیت او و رویگردانی از ربوبیت غیر. در ادامه در واقع در راستای همین تعریف انتظار رو هم به معنای تحول از وضعی به وضع دیگر، یعنی تحول از وضع موجود به وضع دیگر که نوعی حرکت هست در مفهوم انتظار، حرکت به سمت حقیقت و عدم پذیرش باطل، که در واقع این حرکت با مقاومت همنشین میشه. لذا تربیت، انتظار، مقاومت سه واژه‌ای هستند که در واقع در کنار هم همنشین میشن و میتونن یک مکتبی رو در راستای این تعاریف میتونیم تشکیل بدیم که حقیقت مقاومت پایداری در مسیر ربوبیت الهی است و استقامت بر آن و برخورد با مانع‌ها و تلاش برای رسیدن به هدف غایی یعنی حیات طیبه هست. خب با توجه به این مسئله انتظار شاه کلید رسیدن به این به حقیقت هست. با توجه به تعریفی که گفتیم، حرکت از وضع موجود به وضع دیگر، که انتظار اون امید به وعده های الهی و تلاش در آماده ساختن روح و جسم خودمون و جامعه در جهت تغییر وضع موجود و رسیدن به اون معنای تربیتی که مطرح کردیم، در واقع رسیدن به حیات طیبه. خب در این زمینه توحید چه جایگاهی داره؟ توحید مبنای این انتظار و مقاومت هست که در نظام تربیتی اسلام تمام الزام‌ها، گرایش‌ها ریشه در فطرت توحیدی انسان‌ها دارد، که اگر این فطرت توحیدی در تمامی انسان‌ها زنده نگه داشته بشه میتونه کارایی خودش رو داشته باشه. در واقع فطرت گرایش‌ها و تمایلاتی رو در انسان ایجاد می‌کنه که سبب شوق حرکت به سوی اون آمال و عادتی که در تربیت اسلامی هست میشه و فطرت توحیدی از آغاز تولد در وجود انسان‌ها هست و تربیت انسان‌ها بر اساس نظام توحیدی میوه و ثمرش جز انتخاب حق و انتظار و استقامت برای رسیدن به اون نخواهد بود. بنابراین میتونیم بگیم فطری ترین معرفت، محوری ترین اعتقاد، مبنایی ترین ارزش توحید و یگانه پرستی هست و این گرایش فطری انسان به توحید در دو محور درک و شناخت و میل و گرایش تأثیر گذار هست. خب مکتب شیخ سلیمانی در واقع بر مبنای این فطرت توحیدی شکل گرفته، چون که خود شهید سلیمانی میگوید تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز بوی شهید از رفتار و اخلاق کسی استمام شد شهادت نصیبش می شود. این در واقع حرکت شهید سلیمانی بر مبنای همون توحید بود و فطرت توحیدی که در آغاز تولد در وجودشون بود همچنان زنده نگه داشتن و در مسیر توحید و رضایت الهی حرکت می کردن. و مکتب که وقتی که ما توصیف از مکتب میکنیم یعنی مجموعه از اعتقادات محکم و منسجم، رفتارهایی مرتبط با نمودهای برخواسته از اعتقادات خلقیات و رفتار ایشان هستش و تمام اوصاف و ویژگی های شخصیتی سردار سلیمانی در تمام زندگیشون سراسر فعالیت هاشون بر اساس همین بینش توحیدی شکل گرفته که ما میتونیم در بُعد فردی و اجتماعی اونها رو نشون بدیم و آثارش رو در واقع به معرض نمایش در بیاریم. خب ما صفاتی رو اینجا مطرح کردیم، صفاتی که در وجود شهید سلیمانی بوده و همونچن که گفتیم بر اساس توحید شکل گرفته و تونسته این مکتب رو شکل بده. خب صفات رو اگر بخوایم شمارش کنیم بیش از این موارد هست، ولی اون صفات بنیادینی که میتونست که در واقع پایه و اساس این مکتب باشه رو ما اینجا انتخاب کردیم. در بُعد فردی عبودیت، اعتدال، ودایت باوری و در بُعد اجتماعی استکبار سزیتیز، دفع دشمن و رفع دشمنی، ایجاد رابطه ولایی به معنای انضباط اجتماعی. خب در بحث عبودیت شهید سلیمانی در واقع میتونیم بگیم این اعتقاد در شؤون مختلف زندگی شهید سلیمانی تأثیرگذار بوده، یعنی در واقع عبودیت او زمینه توکل، اراده، شوق، محبت، عشق و تسلیم رو فراهم میکنه. و در بحث اعتدال هم کلامی از رهبر معظم انقلاب مطرح شد که ویژگی مهم حاج قاسم این بود که در مسائل داخلی اهل حزب و جناح و این گونه تقسیم بندی ها نبود، اما به شدت انقلابی و پایبند به خط نورانی و مبارک امام بود و انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود. حاج قاسم واقعا ذوب در انقلاب بود که در واقع اون چیزی که اعتدال حاج قاسم رو هم رقم میزنه مبنای توحیدی حاج قاسمه. و اینجا ما در بُعد فردی ولایت باوری رو مطرح کردیم و در بُعد اجتماعی انضباط اجتماعی و ارتباط ولایی رو، که این دو کاملا با هم دو صفت در واقع متفاوت هست. در بُعد فردی اون بینشی هست که حاج قاسم نسبت به امر ولایت داره و از مختصات انسانهای ولایت باور تقوا و پرهیزگاری است، این که از هیچ قدرتی خوف و هراس نداره، عزت و کرامت ولایت حق رو با هیچ امری عوض نمی کنه و انسانهای ولایت باور عشق به منشأ ولایت و مجاهدت در راه او رو در واقع سرمنشه خودشون دارن و در نهایت انسانهای ولایت باور هستن که میتونن با قلب سلیم خودشون در واقع اون حیات طیبه رو رقم بزنن و به ملاقات خدای خودشون برسن. در بُعد اجتماعی بحث استکبار ستیزی رو مطرح کردیم که در واقع این روحیه استکبار ستیزی این شهید بود که در جبهه مقاومت در واقع حیدریون، فاطمیون، زینبیون از خروجی های مکتب حاج قاسم هست. و در بُعد اجتماعی بحث دفع دشمن و رفع دشمنی رو مطرح کردیم که در واقع دفع دشمنی میتونیم بگیم در یک فضای روشن و دشمن عینی صورت میگیره با از ابزار و ادوات جنگی در واقع تحقق پیدا میکنه، اما رفع دشمنی در یک فضای خاکستری است، یعنی دشمنی که در لباس دوست ظاهر میشه. تشخیص دشمنی نیاز به بصیرت و تدبیر داره و ما میبینیم که تلاش های مدبرانه و مداراجویانه شهید حاج قاسم بود که تونست صلح و آرامش و امنیت رو به منطقه بازگردونه. و نکته بعد در واقع از همه مهمتر در بُعد اجتماعی میتونیم اون ایجاد رابطه ولایی به معنای انضباط اجتماعی رو در اینجا مطرح کنیم که در واقع ولایت مداری و ولایت پذیری بر مبنای توحید از ویژگی های مهم و بنیادین شهید سلیمانی بود که تونست در واقع این موفقیت ها رو رقم بزنه. و از کلام اون شهید بزرگوار هست که والله 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 از مهمترین شون عاقبت به خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب رو به دست داره. در واقع ما در برخی از تعابیر فرماندهان می‌بینیم که سردار شهید سلیمانی شاید بسیاری از رشادت‌ها رو می‌تونستن از خودشون نشون بدن، لیکن به جهتی که مطیع اوامر رهبر بودن پشت سر ولایت فقیه قرار گرفتن و خودشون رو تابع محض فرمانده کل قوا می‌دیدن. به حمدالله ما تونستیم در این مقاله با توجه به همون مبنای توحیدی مکتب شهید سلیمانی رو در واقع ترسیم کنیم که میتونه الگویی باشه برای تمام کسایی که میخوان در این مسیر قدم بردارن.
ممنون از لطفتون، زحمت کشیدیم. استاد بفرمایید.
خیلی استفاده کردیم از بیانات سرکار خانم دکتر مهرزاده که تحقیق جامع و دقیق و مفیدی رو انجام داده بودن، که در این مقاله علمی که بزرگوار ارائه فرمودن چند مبنای کلی ارائه شده بود، بحث توحید محوری و تعریف خاصی که از بحث تربیت داشتن و همچنین باز کلید واژه انتظار و کلید واژه مکتب شهید سلیمانی که به نظرم میرسه که جای تقدیر و تشکر داره از این بزرگوار و زحماتی که کشیدن، که این تحقیق در واقع دنبال یک مسئله اساسی بوده که همونطور که فرمودن توحید در عقیده و عمل شهید سلیمانی در ابعاد فردی و اجتماعی چگونه مکتب ساز شده. خب چند سوال برای خود بنده به شخصه در واقع میخوام استفاده کنم از نظرات تحقیقی و پژوهشی سرکار خانم دکتر مهرزاده، که در بحث مکتب که تعریف فرمودن و این تأثیر و تأثیراتی رو که مد نظرشون بوده، چه مؤلفه‌های شاخصی رو و چه مؤلفه‌های مبنایی رو مد نظرشون بوده که از مکتب شهید سلیمانی و این تأثیر و تأثیراتی که هستش. و نکته دومی که برای بنده سوال هست در بحث فطرت توحیدی هستش، که شاخصهایی که برای فطرت توحیدی مد نظرشون بوده اون رو هم ارائه بفرمایند. و نکته سوم اینه که آیا از نگاهشون ما فقط در این نتیجه چشمگیری که مکتب شهید سلیمانی و اثر بخشی که در بعد ملی و بین‌المللی قرار داشتن، آیا تنها شاخصه و تنها معیاری که باعث این اثر بخشی گسترده داشتن آیا فقط توحید محوری بوده یا نه مبانی دیگه هم مد نظر بوده و در تحقیق و پژوهششون بهش به اون گستره رسیدن، و فعلا فقط برای به خاطر ضیق مقاله فقط بحث توحید محوری که به عنوان یک مبنای اصلی مطرح فرمودن فقط به این پرداختن، آیا راه‌های دیگه‌ای هم هست که ما بتونیم پیشنهاد کنیم به پژوهشگران بزرگوار که بتونن در عرصه‌های دیگه هم این راه و این پژوهش علمی رو ادامه بدن و انشالله بتونن اثرات بیشتری رو ارائه بفرمایند. استفاده میکنیم از بزرگوار.
ببخشید قبل از پاسخگویی به سوالات استاد، منم یه سوالی تو ذهنم بود، گفتم حالا همه رو با هم جواب بدید. گفتم
اون اگر سوال هست برای طرح و رفع شبهه و یا بالاخره استمزاج از بزرگوار و پژوهشگران گرامی ارائه بفرمایند و انشاءالله ارائه دهندگان محترم انشاءالله پاسخ میدن. بفرمایید.
شما فرمودین که اون مکتب شهید سلیمانی پذیرش روحیت الهی گفتین انقلابی و انقلابیگری بودن، ذوب شدن در انقلاب بود، نمیدونم ولایت مداری ارتباطش با ولایت، شاید تو جامعه الان خیلی شاخص همه اینا رو دارن، ولی اون مکتب شهید سلیمانی و اون انتظار و مقاومتی که شهید سلیمانی به وجود آورد اونو نتونستن به وجود. دلیل خاصی میتونه باشه در اون شهید سلیمانی، یا مثلا یه راه های خاصی هست که تونسته به اون برسه، به اون مرجعیت برسه؟
خیلی ممنون هستم از توجهی که به بحث داشتید. خیلی ممنون هستم از سرکار خانم دکتر حقانی، به نکات خیلی خوب و مهمی توجه داشتن که در واقع اون شاخصه های شهید سلیمانی چی بود که تونست همچین مکتبی رو رقم بزنه و ما رو به این بحث برسونه. با خب ببینید، و همچون که جناب خانم فتوا، خانم فتوا هم فرمودن که اصلا به حال خیلی صفات و ویژگی های این چنینی در دیگر افراد هم هستن، پس چطور اونها نتونستن چنین تاثیرگذار باشن؟ ما وقتی که به در واقع سیره و زندگی شهید سلیمانی توجه کنیم، بحث تواضع، مردمداری، خیرخواهی، یعنی بسیاری از ویژگی هایی که اصلا صرف نظر از دین مدار بودن ایشون، مسلمان بودن ایشون، یعنی یک انسان فرادینی بودن ایشون. و رضا، چطور میشه یه همچین شخصیتی بتونه کلن مسلمان و غیر مسلمان رو تحت تأثیر خودش قرار بده که ما تحت عنوان شخصیت کاریزماتیک مطرح میکنیم؟ شخصیت کاریزماتیک یعنی شخصیتی که نفوذ داره روی دیگران، تأثیر گذار هست بر دیگران، به گونه‌ای که کلامش، نگاهش، شما در واقع اون تشییع میلیونی یا 20 میلیونی شهید سلیمانی رو ببینید، چهره‌های مختلفی رو ما می‌بینیم که اصلا شاید علی ظاهر اینها چه میتونن ارتباطی داشته باشن با این شهید. لذا این کششی که شهید سلیمانی و این جاذبه‌ای که در شهید سلیمانی وجود داشت تا تونست اینجور مردم رو به خودش بکشه، نمیتونه چیزی جز اتصال به یک قدرت ماورایی که در واقع احاطه بر همه چیز داشته باشد، اون هم توحید بود. نکته که باز در خانم دکتر حقانی خیلی خوب توجه داشتم به این مسئله که چرا شما فقط بحث توحید رو مطرح کردید، آیا چیزهای دیگه هم میتونه باشه؟ حقیقتش اینه که من در ابتدا یک مقاله‌ای داشتم در یک همایشی که بحث کلن مقاومت بود ارائه کرده بودم، کلن اومده بودم مبانی مقاومت رو در آورده بودم که تقریبا 10 تا از مبنای مقاومت، یعنی پیامبران ما، صالحان، عابدان، حالا هر کسی، اونهایی که میخوان مقاومت رو در واقع در یک جامعه انقلاب کنن، مبناش چیه؟ مبانی تربیتی. بعد من وقتی که همایش شهید سلیمانی مطرح شد، گفتم خب همون مبانی رو میتونم در این مکتب هم ایجاد کنم. وقتی وارد کار شدم، دیدم که هر کدوم از اون مبانی میتونه یه مقاله مستقل باشه. لذا علی‌رغم اینکه در ابتدا مقاله اولیه رو داده بودم، بعد پس گرفتم، گفتم بدید من یه دونه محورش کار کنم. من فقط روی بحث توحیدش اومدم کار کردم، وگرنه تمام اون 10 مبنا که حالا اگر عزیزان خواستن ما میتونیم در اختیارشون قرار بدیم، اون مبانی میتونه در بحث مقاومت مطرح بشه و شهید سلیمانی نماد شدن. نماد یعنی اینکه در واقع نه اینکه فقط برای جامعه ما، برای جامعه انسانی نماد و سمبل مقاومت شدن. لذا ما میتونیم واقعا شهید سلیمانی رو در یک نگاه فرادینی، همچنان که داریم میبینیم، اصلا اینو به حرف نیست، الان توی جامعه های مختلف میبینیم که چقدر شهید سلیمانی شناخته شده و همجور که رهبر معظم انقلاب بود گویا فرموده بودن که دشمن انقدر که از شهادت شهید سلیمانی ضربه میبینه، از ویژگی و شخصی، از خود جسم حضوریش ضربه نمیده، مانند اطری بود که در واقع ریخت شد روی زمین و پخش شد. و همه اینها مبناش برمیگرده به توحید.
ممنون از لطف خانم مهرزاده. مقاله بعدی خانم که شما بیش صحبتی چیزی ندارید؟ سلوک شهید سلیمانی در آینه الگوهای آخرالزمانی با نگرش به ساحتها و جنبه های وجودی انسان. خانم زینب پور حمزه تشریف دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
زمان دیگه 10 دقیقه حد دلی میکنش 15 دقیقه. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و علی آله و الله سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. با عرض سلامی خالصانه و انشاءالله ارادتی تام به پیشگاه قدسی حضرت بقیت الله العظم روحی فدا و عرض سلام مجدد و ادب و احترام خدمت فرهیختگان عزیزی که در این جمع فاخر و در این محفل وزین شرف حضور دارن. خیلی خرسند و مشعوفم که بنده حقیر هم در واقع این موقعیت رو پیدا کردم که بتونم تو این جمع حضور داشته باشم و مطالبم رو به اشتراک بگذارم. تبریک عرض میکنم حلول ماه شعبان المعظم و موالید پیش رو رو. در ارتباط با ماجرای شهید سلیمانی به این فکر میکردم که از چه منظری به این جریان نگاه کنم که اون قیمت و ارزش واقعیش رو بتونم در واقع به سهم خودم و در حد بضاعت خودم عرضه کنم. خب چند مؤلفه به ذهنم رسید. اول اینکه ما در عصر آخرالزمانی هستیم. دوم اینکه از دیرباز توطئه دشمن و تمرکز دشمن بر دور کردن نسل مسلمان از ارزش‌ها و آموزه‌های ناب دین مبین اسلام بوده. و سوم اینکه در صورت نقش کلیدی و اصلی مادری ما ایجاب می‌کنه و اقتضای این رو داره که ما بیش و پیش از هر مسئله‌ای ممحض بشیم روی بحث تربیت نسلمون. لذاست که تصمیم گرفتم که موضوع تحقیقم رو سلوک شهید سلیمانی در آینه الگوهای آخرالزمانی با نگرش بر ساحت‌ها و جنبه‌های وجودی انسان قرار بدم. که البته فراموش نکنم در همین ابتدای بحث قدردانی کنم از حضور جناب استاد نعمتی که توی این تحقیق سهم زیادی داشتن و ذهن من رو به این سمت بردن. عرضم به خدمتون که لذاست که تربیت‌های آخرالزمانی در سلوک شهید سلیمانی بیش از هر مؤلفه، بیش از هر موضوع دیگه‌ای ذهنم رو درگیر کرد. شهید سلیمانی به عنوان شاگرد ممتاز مکتب اهل بیت علیهم السلام و در واقع ادامه دهنده مکتب اسلام بوده، مکتب ایشون فی الواقع، و چون سلوک ایشون با ابتناع بر در واقع الگوهای آخرالزمانی بوده و سعی کردن این الگوهای آخرالزمانی مدام در پیش چشمانشون باشه، در این سیر معرفتی که داشتن، در این سلوکی که داشتن، در زندگی روزمره و شخصیتشون مدام متوسل به این الگوهای آخرالزمانی می شدن، لذا فکر میکنم شاید بالاترین و قطعا بالاترین توفیق ایشون در عرصه های مختلف این که این تا این اندازه بر دلها مالکیت داشتند همین رمز توفیق ایشون بوده و تا جایی که خودشون به عنوان یک الگو برای نسل منتظر قلمداد شدند. اگر بخوام در مورد این تحقیق بگم در رابطه با در واقع عنوان سلوک شهید سلیمانی در آینه الگوهای آخرالزمانی با نگرش به ساحت‌ها و جنبه‌های وجودی انسان، قبل از همه باید سه تا کلید واژه رو ما تبیین کنیم که البته دوستانی که این مقاله خدمتشون هست میتونن مراجعه بکنن و با عنایت به اینکه تذکر داده شد در ابتدای جلسه که ما ضیق وقت داریم خیلی گذرا اشاره میکنن به این قضیه که ما بحث آخرالزمان کلید واژه در واقع آخرالزمان سلوک و الگو کلید واژه‌ای بوده که برای بنده تو این تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار بوده. ببینید بحث آخرالزمان به سیر معرفتی و سلوک رفتاری جهت میده. خداوند در مقاطع مختلف زمانی الگوهایی رو در معرض دید مردمان قرار میده تا در صحنه عمل مقدمات حرکت به سوی ظهور فراهم بشه. شهادت سعد سلیمانی درد عظیمی رو بر دل مردمان ما ماندگار کرد، اما اگر بخوایم با دید و نگاه آخرالزمانی به این مسئله نگاه بکنیم، یک نقطه عطفی در سیر تحولات عصر حاضر ایجاد کرد. تحولات آخرالزمانی مبتنی بر نظاماتیه که با گذشته متفاوته و وقایعی مثل احیای قلوب خیلی عظیم مردمان در ماجرای شهادت و تشییع ایشون حکایت از یک تأیید عظیم الهی داره. ببینیم ما میدونیم که ایام الله تحت عناوین یوم الرجعه، یوم الکره، یوم الرجعه یا به عبارت دیگر یوم الکره یا و یوم القائم و یوم القیامته. این نشانه گذاری هایی که ما در سیر زندگی روزمره دنیوی میبینیم، در واقع این نشانه گذاری ها در تذکر و یادآوری برای اون ایام اللهی که خداوند تاکید دارند که به اون ایام الله مدام در سیر زندگانی توجه داده بشه. وقایع عظیمی که ما در سیر زمانی دنیا پیش رومون هست، در واقع تذکری بر اون دوران هست و در قبال این ایام الله ما سه تا رفتار تذکر، ایمان و رجا رو در واقع میبینیم که در آموزه های دینیمون مطرح شده. خداوند اونجا که به حضرت موسی علیه السلام ابلاغ میفرماد که قومش از ظلمات به سمت نور حرکت بده، با فرمان تذکر و ایام الله بر این رسول اولوالعزم هدفگیری برای حرکت به سمت سرزمین موعود و سرعت میده. این نشانه گذاری ها همه توجهات رو به دوران آخرالزمانی و سرزمین ظهور جلب میکنه. انقلابی که با شهادت سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی در واقع رقم خورد و در قلوب مردمان ایجاد شد، از جمله نشانه گذاری های امام زمان تو این مقطع زمانیه که همین قضیه ما رو به این سمت بود که بریم سلوک صفاتی و رفتاری این سردار در آینه الگوی زمانی رو ببینیم. برای واکاوی ابعاد مختلف الگوهای آخر زمانی نگرشی انسان شناختی هم به این قضیه داشتیم که مبتنی بر شناخت ساحت‌ها و ابعاد وجودی انسان هستش که این شناخت این ساحت‌ها و ابعاد وجودی انسان و این تطابقی که حاج قاسم سلیمانی بر اساس این ویژگی‌ها با الگوها داشتند باعث شد که خیلی حقایق را آشکار کنند و به اون ثباتی که لازم بوده برسه و به این ترتیب تسخیر بکنه دلهای مردمان رو. سلوک شهید سلیمانی در واقع ترجمان امروزی از الگوهای آخرالزمانیه که با بهره گرفتن از اون ما میتونیم به اون عرضی که ابتدای قضیه داشتم، یعنی تربیت‌های آخرالزمانی، سرعت بدیم. من برای اینکه خیلی وقت نگیرم یه اشاره‌ای به در واقع چکیده و اساره این تحقیق کردم در ابتدای عرایزم. خیلی تیتوا و سرفصل‌گونه مباحثی که در این تحقیق مطرح شده رو عرض می‌کنم که عرض کردم که ما توی کاری که توی این تحقیق انجام دادیم در واقع اومدیم به اون جنبه ها و ساحت ها و ابعاد وجودی پرداختیم، از حیث ساحتی که در واقع ساحت ملکوتی هست که من اگر بخوام اشاره‌ای به این قضیه بکنم، عرضم به خدمتتون که مراحل و مراتب این تحقیق رو عرض بکنم. یکی الگوهای آخرالزمانی در ساحت ملکوتی انسانه. الگوهای آخرالزمانی شاخصه های رفتاری هستند که در منابع وحی به اونها اشاره شده. این الگوها در مواجهه با مسائل فراوان آخرالزمان برای تعیین مسیر زندگی و رسیدن به هدف خلقت بسیار با ارزش هم. ما در ساحت ملکوتی انسان اومدیم اشاره کردیم به الگوهای فطری، الگوهای انگیزشی که اجازه بفرمایید توضیح کوتاهی عرض بکنم. حضرت ابراهیم علیه السلام از جنبه فطری الگوی شایسته این که خداوند ایشون رو معرفی کردن، یعنی به عنوان یکی از الگوهای آخرالزمانی میبینیم در آیات ما مصداقش حضرت ابراهیم علیه السلام بودن. خداوند در همون آغاز هبوط آدم فرجام این استقرار در دنیا و بهره‌مندی از متاع دنیا رو متذکر میشه و میفرماد که ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین. فراز الهین بر دوران آخرالزمان و دوران در واقع آخر زمان اشاره داره. دعوت ابراهیم علیه السلام و همراهان اون برآمده از نداهای فطرت ایشونه، چون میبینید که معبودهای مردم افول پذیرن، فطرت آفرینشه که دگرگونی و تبدیلی در اون راه نداره. نداهای فطرت جدای از ماهیت اون نیست و لذا هر آنچه که افول کننده باشه فطرت انسان اون رو بر نمیتابه. در صحبتها و سخنرانیهای سردار سلیمانی بی‌رغبتی به مظاهر دنیایی بیداد میکرد که این حکایت از همون ندای فطرت این سرداره، ندای این که ما متصل به آفرینش هستیم. الگوی بعدی در ساحت ملکوت انسان بحث الگوهای انگیزشی. یکی دیگه از جنبه های وجودی انسان در ساحت ملکوتی نیت و یا همون حالت انگیزشی انسانه. در قرآن و حدیث سفارشات فراوانی در رابطه با نیت و انگیزه در انجام کار مطرح شده. یکی از درجات دین خالص کردن اون از هر گونه شرک و کفره. زمانی که انسان در صحنه کارزار و نبرد با دشمن قدار میبینه که حفظ دین با نثار جان امکان پذیره، لذا باید یک انگیزه خیلی قوی داشته باشه که حتما این کارو بکنه. ما میبینیم که سردار سلیمانی نه یک بار بلکه هر باری که در میدان جنگ وارد میشدن این معامله رو با خود انجام میدن و در هر صحنه‌ای که یارانشون جلوی چشمانشون پرپر میشدن بنا به گفته ایشون گویا که جان از بدن ایشون مفارقت میکرد. ساحت دیگه‌ای که ما قرار دادیم برای بحث الگوهای آخرالزمانی بحث ساحت آسمانی انسانه که خودش باز مراتبی داره. الگوهای ایمانی که تقسیم بندی های ذیلش تواصی به امر امامت، راسخ بودن در باورهای دینی، سرسخت بودن در برابر کافرانه که ما این ویژگی رو بسیار در وجود مبارک حاج قاسم می دیدیم و یکی از مواردی که مؤلفه‌هایی که باعث این تسخیر غروب می شد همین قضیه بوده. الگوهایی که در روحیات بوده، روحیات به این معنا که ما یکی دیگر جنبه های وجودی انسان در ساحت آسمانی و بحث روحیات می دونیم. به چه معنا؟ ببینید ما توی این بحث مواسات رو مطرح کردیم. مواسات به معنای در واقع یاری کردن برادران دینیمون، حالا البته به طور کلی چون دیدی که شهید حاج قاسم سلیمانی داشتن دینی فراتر از این بود که بخوان مسلمان و غیر مسلمان رو مد نظرشون باشه، جامعه بشری رو میدیدن و این ویژگی مواسات در ایشون دامنش گسترده تر از این بحث بود. لذا این که بحث مواسات سب در یکی از در واقع ویژگی هایی بود که در واقع برای الگوهای آخرالزمانی مطرح هست و ما تبلورش رو در شهید حاج قاسم سلیمانی هم میبینیم. سب داشتن بر دینداری، تحمل کردن سختی ها، صابر بودن در مقابله با دشمنان، مرابطه با امام منتظر، این ارتباط قلبی که مدام بین ایشون و ائمه معصومین بوده. و عرضم به خدمتون که باز در بحث الگوهای آخرالزمانی در ساحت آسمانی بحث الگوهای آخرالزمانی در تقویات هست و من خیلی میخوام که سریع مطرح کنم. امیدوارم که مباحثم در واقع با این سرعتی که داره ارائه میشه قابل فهم باشه، که اگر این اتفاق نیفته به خاطر این سرعتیه که در گفتار دارم عذرخواهی میکنم از این جهت. و بحث الگوهای اخلاقی در آخرالزمان در عرضم به خدمتتون که آخرالزمان هست، این الگوهای اخلاقی رو ما باز خیلی خیلی زیاد ما در دوران زندگی سردار سلیمانی میبینیم. خیلی دلم میخواد همینطور که دارم این موارد رو میگم مصادیقش تو ذهنم میاد و دلم میسوزه از اینکه این فضا نیست که ما عنوان کنیم انشاءالله.
حالا یکی دو مورد رو اشاره میکنم چون انشالله. که حیفه که یافته هاتون رو نفرمه
انشاءالله حتما. آرزم به خدمتون که تو بحث الگوهای آخر و زمانی در ساحت دنیایی انسان، یکی ما الگوهای فکری در آخر زمان رو داریم، یکی الگوهای حسی روانی در آخر زمان رو توی تحقیقمون مطرح کردیم و الگوهای عاطفی در آخر زمان رو و رفتاری. من دلم میخواد این مستاق رو به بحث الگوهای عاطفی مطرح کنم، چون این به نظرم میرسه که توی زندگی همه ما خیلی ساری و جاریه و در واقع مطابق فرمایش شما که فرمودی مستاق رو هم عرض بکنم. ببینید در سلوک سعد و سلیمانی ما نمونه های عاطفی فراوانی رو به وفور میبینیم، دیدیم دیگه توی زندگیشون و بعد از شهادت ایشون بیشتر آشنا شدیم. یکی از نوشتارهایی که حکایت از عواطف پاک سردار شهید داره، نامه ای که ایشون برای دخترشون فاطمه نوشتن و چقدر زیبا در فرازی از نامه شون دارن که دخترم خیلی خستم، 30 سال است که نخوابیدم، اما دیگر نمیخواهم بخوابم. من در چشمان خود نمک میریزم که پلک هایم جرأت برهم آمدن نداشته باشد تا نکند در قفلت من آن طفل بی پناه را سر ببرند. وقتی فکر میکنم آن دختر هراسان تویی. یعنی ببینید چقدر این مجولان این عطوفت و این مهربانی در وجود یه شخصی که هم احساساتشون و عواطفشون تا این اندازه تبلور داره و هم در برابر ظالمان و کفار اونقدر ما میبینیم مقاومت و اونقدر ما میبینیم که اقتدار دارن، این احساسات چطور میجمع بین ازداد به نظر میرسه، ولی چقدر این روحیه میتونه الگو باشه بر ما. و اشاره کردن و آن نوجوان و جوان در مسلخ خوابانده که در حال سربریده شدن است، حسینم و رضایم است، از من چه توقعی دارید؟ نظارگر باشم؟ ببینید و همینطور ما الگوهای رفتاری با روی کرده آخر الزمان رو میبینیم. من دلم میخواست که خیلی سریع مباحث برم که برسم به بحث صبارون شکور. توی سوره ابراهیم آیه 5 هم آمده که خداوند خطاب به حضرت موسی علیه السلام میفرمان که قومت رو از سمت ظلمات به سمت نور ببر و با تذکر بده به ایام الله، و در نهایت میفرمان که آن مؤمنانی که صبار و شکور باشند. به این بحث صبار و شکور بودن در شهید سلیمانی به اوج خودش رسیده بود، در عین این که صبور بودن با اون شدت و راضی به رضا و قضای الهی هم بودن و شاکر بودن، که ما میبینیم که این آیه قرآن رو من قرائت کنم: ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومک من از ظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، که دیدیم که در خطبه های نماز جمعه که توسط رهبر معظم انقلاب حفظه الله هم در رابطه با شهید سلیمانی ایراد شده بود، ایشون به صفت صبار شکور اشاره داشتن و سفارش کردن. من یه اشاره به نتیجه گیری بکنم و ختم کلام و در خدمت بزرگواران باشم. ببینید میگن از اونجایی که جامعه بشری به ناچار باید وارد فضای آخر زمان بشه، قاعدتا باید خودش رو مهیای ظهور منجی بشریت بکنه. از این جهت هر کدوم از اهل بیت تبیین‌های رفتاری متعددی به شیعیان خودشون ارائه کردن و با خبر از وقایعی دادن که بشریت در آینده با اون مواجه خواهد شد. این مقطع از دوران غیبت دارای فراز و نشیب‌های فراوانیه که آیات و روایات به ترسیم این فضا پرداختن. با توجه به شواهد فراوانی که خداوند در قرآن از الگوهای آخر زمانی ذکر می‌کنه، پی به اهمیت دوران آخر زمان می‌بریم، چرا که آخر زمان در واقع مرحله گذار از مقطع دنیا به سمت سرزمین نوره و سیر تربیت‌های الهی به عنوان مثال اینو عرض میکنم، سیر تربیت های الهی در مقطع زمانی موسی به مرحله رسونده شد که نیاز دیدن که بشریت از مقطع تاریک دنیا به سمت ظهور در قالب یک مانور حرکت داده بشه تا از چنگال فرعونیان نجات پیدا کنن و با این توجه ایام الله رو یادآور شدن. با این توصیف لازمه شناخت سلوک شهید سلیمانی بهره گرفتن از الگوهای آخرالزمانی است تا در آینه این الگوها مبتنی بر ساحت‌ها و جنبه‌های وجودی انسانی ابعاد این سلوک باز شناخته بشه. دستاوردی که این تحقیق به دنبال داشت نمایان تر شدن ضرورت شناخت الگوهای آخرالزمانیه که تا چه اندازه مهمه که ما برای تربیت نسلمون به این الگوها توجه کنیم و در زندگیمون برای تربیت نسلمون به کار بگیریم و همچنین نظاره کردن به سلوک خوبانی چون سردار سلیمانی در آیه این الگوهای قرآنی که ایشون ترجمان امروزی و ملموسی به دست ما میده. با الگوهای آخرالزمانی در قرآن سلوک شهید سلیمانی آنچنان جلوه‌ای پیدا میکنه که احیای قلوب مردمان زمینه رو برای پذیرش تربیت های آخرالزمانی فراهم میکنه. خداوند در ماجرای شهادت سردار سلیمانی در واقع با زبان صحنه با مردمان صحبت کردند. آنچنان تکلمی که مردم با عمق وجود سخن خداوند رو شنیدن. لذا ماجرای شهید سلیمانی یکی از آیات خداوندی محسوب میشه. نمیدونم اون چیزی که در واقع مفهوم اصلی و هدف من در این تحقیق بود در عرایزم تونستم به سمع نظر شریفتون برسونم یا خیلی
تشکر خانم پور
استماع
زحمت کشیدین. کاش که همون اول بحث چکیده رو خیلی برامون توضیح نمیدن چون که خودمون یه مقدار مطالعه داشتیم همون چیزی که ضروری تر بود و میرسونیم
که من داشتنیدم
بحثای آخری انگار شیواتر و رساتر و مثلا خیلی شیرین تر بود
چون
حالا اشکال نداره است
تصور میکردم که این در فضای مجازی آره. هم پخش میشه آره. در صورت چکیده مهمترین مستحضر هستید که بعد چکیده
راقل این بحثای آخرش رو بگی حالا اشکال نداره خانمتون شما بفرمایید خدمت خیلی استفاده کردیم از سرکار خانم زینب پور همزل تحقیق ارزشمندی رو انجام دادن بنده خودم برام خیلی جالب و اثر بخش بود و استفاده کردم از مطالعه مقاله‌ای که در این زمینه نوشته شده بود. خب چند تا مسئله محور کلیدی توی این مقاله وجود داشت، بحث سلوک و بحث الگو آخرالزمان و مکتب شهید سلیمانی که کلیدواژه‌های اساسی بودن که در این مقاله مورد بحث و کنکاش قرار گرفته بود. خب طبیعتاً وقتی که سلوکی مورد به عنوان یک مصداق شهید سلیمانی به عنوان یک مصداق سلوکی مطرح شده بود و جنبه‌های متعددی تطبیق داده شد، این خب خیلی ارزشمند بود و بنابر اون ارائه‌هایی که فرموده بودین تطبیق داده بودین و قشنگ زیبا بود. من از این جهتش واقعا استفاده کردم. اما نکته‌ای که برای بنده ایجاد سوال کرد در بحث الگو هست. حالا عنوان مقاله بحث سلوک شهید سلیمانی در آینه الگوهای آخرالزمانی با نگرش به ساحت‌ها و جنبه‌های وجودی انسان هست. خب این مقاله با توجه به اینکه یک باورش این هستش که می‌خواد سلوک شهید سلیمانی رو مطرح بکنه، یک نگاهش این هستش که الگوهای آخرالزمانی رو می‌خواد مطرح کنه، پس طبیعتاً ما باید یک سری الگوهای آخرالزمانی رو به عنوان یک مباحث کلان و عمومی و الگوهایی رو که در جامعه غیر از ایران مطرح هستش به عنوان مباحث کلان مطرح بکنیم و بیایم عنوان کنیم که خب شهید سلیمانی در این الگوها جایگاهش به چه کیفیتی هستش. و یک بالی که حالا این مقاله داشت بحث ساعت‌ها و جنبه‌های وجودی بود. من به این وقتی بررسی می‌کردم، نگاه می‌کردم محتوای مقاله رو، به این نتیجه رسیدم که اگر شما با توجه به اینکه این الگوها و مدل الگویی که هستش به عنوان یک بحث فرا وجودی، بحث فرا اسلام، فرا در واقع اختصاص به ملیت ایران نداشته باشه، یک مدل الگویی خاص به عنوان این غیر از ساحت وجودی انسان مطرح نشده. اگر من آخرالزمان الگوی آخرالزمانی رو از این مقاله حذف کنم،
اون الگوهایی هستش که در تمام اعصار، در تمام، یعنی از ابتدای خلقت انسان این مدل الگویی بوده، اختصاصی به آخر الزمان نداره، که شهید سلیمانی مصداق اتمه این واقعه هست و اون تطبیقای درستی اتفاق افتاده. اما اگر آخر الزمان نباشد چه اتفاقی میفته؟ چون تمام الگوهایی که عنوان شد، چه رفتاری، چه حسی، چه تجربی، چه عاطفی، هر چیزی که عنوان شده بود بر اساس ساحت‌های وجودی انسان بود که چه در زمان آخر الزمان باشد، چه در غیر آخر الزمان باشد، انسان است و این ملاک‌ها و این معیارها. پس این حکومت اگر باشد، چه زمان که تو مثال‌هایی هم زده بودی، در زمان حضرت ابراهیم، در زمان‌های دیگر انبیا هم در واقع مصداق این الگوها میتونستن قرار بگیرن، و اگر هر جامعه‌ای و هر حکومتی این ملاک‌ها رو رعایت بکنه میتونه به یک مدینه فاضله برسه. به تبع اشخاص هم میتوانن اون شخصیت و سلوک در واقع خدامحوری رو داشته باشن. من این سوال برام به صورت جدی مطرح شد که خب این آخرالزمانی بودنش، اضافه شدنش، چه چیزی رو خواسته ارائه بکنه و چه الگوهایی رو به عنوان، یعنی وجه تفارق و یا ممتاز این که من میخوام بگم که این عدد مدل الگویی وجود داره در آخرالزمان، اما فارغ از اونها شهید سلیمانی یک الگوی جدیدی رو ارائه کرده، یا در واقع مصداق یک الگوی جدید در آخرالزمان به صورت خاص. اما اگر بخوایم در ساحت وجودی بگیم، تمام مطالب و الگوهایی که مطرح شده بود در متن مقاله کاملا جدا، خوب و مفید و در واقع اثر بخش بود، اما این آخرالزمانی بودنش رو من خیلی در واقع شاید فهم نکردم و نیاز هستش که یک توضیحی بفرمایید که این گره هم حل بشه، که ببینیم به چه کیفیتی بوده و چه مقصدی رو مد نظر شما بوده. هرچند اون بحث صبارون شکور بودن و آیه بودن شهید سلیمانی که در انتهای مقاله ارائه فرمودیم بسیار زیبا بود و جان کلامی مطلب کلی رو عنوان کرد، ولی همچنان این قسمت آخرالزمانی و الگوهای آخرالزمانی ابهام داره. شاید اگر بزرگواران دیگه هم سوال بفرمایید. دکتر ما
با تشکر از سهر خانم پورحمزه استفاده کردیم. معلومه که خیلی روی مقاله زحمت کشیدید، خیلی مطالب خوبی مطرح شد. اما چند تا نکته در واقع در ادامه صحبت‌های سرکار خانم دکتر حقانی هست که در واقع بحث الگوهای آخرالزمانی رو مطرح کردید، ولی هیچ مصداقی غیر از شهید سلیمانی نیاوردید. وقتی که میگید الگوها، بالاخره بعد یک سری مصادیق بیارید که بعد بگید خب حالا یکیش شهید سلیمانیه که در واقع اون هم قید آخرالزمانیش هم باز کاملا تبیین نشده. نکته دوم این که بحث ساحت‌ها و جنبه‌های انسانی رو مطرح کردید. حقیقتش از صحبت‌های شما من این مقدار که دستم اومد ملکوتی، اخلاقی و فکری، رفتاری، اگه لطف می‌فرمایید که کلاً ساحت‌هایی که مطرح کردید و برای من شمارش کنید. نمی‌خوام فقط ببینم که چه ساحت‌هایی رو تونستید تو این مبحث مشخص کنید. و نکته سوم این که حقیقتش مطالب خیلی قشنگ مطرح شد، ولی که ارتباط مطالب برای من خیلی جا نیفتاد. مثلا رابطه ایام الله، آخرالزمانی، ساحت‌ها، این در واقع یک مقاله باید یک حالت انسجامی داشته باشه. من تو چکیده رو دوبارم خوندم که ببینم که بتونم این ارتباط رو به دست بیارم، به دست نیاوردم. و لطف میفرمایید تو این زمینه همه صحبت بشه.
در تو بحث ساحت ها که فرمودید، من احساس کردم ساحت ملکوتی، ساحت آسمانی، خب این همانی نمیشه، یعنی آسمانی همون ملکوتی نبود، یه مقداری اینا انگار در هم بودن. حالا این برای من سوال شد که اگر بشه اینو یه مقدار باز بفرمایید. من در مورد اون بحث ایام الله، سرفتار در قبال ایام الله، سرفتار تذکر ایمان و رجا مطرح میشه، این رو ارتباطش رو نفهمیدم چجوری در قبال ایام الله اینو مطرح میشه. ممنون میشم توضیح بفرمایید.
خانم پورحمزه ببخشید، یک سوالم، حالا مال منم بنویسید، نمیدونم خیلی موثر هست یا نه. شما چیزایی که نام بردین، گفتین عصر آخرالزمان، توطئه دشمن، نقش کلیدی مادری در تربیت نسل. گفتم ببینم این نقش کلیدی مادر شهید سلیمانی که با همون
مادری به معنای عام
عامش رو تعریف کرد.
بله، بنده من به لحاظ جنسی یک خانومم.
شاید مهمترین و اصلی ترین وظیفه و نقشی که برای خودم میبینم تربیت نسله، برای اینکه این برای خودم به شخص مفید فایده.
حالا این برای شما، حالا این نقش کلیدی خود مادر شهید سلیمانی که با همون حالا در حد سوادش و پایین بودن انظر تحصیلات و اینا چجوری تونست همچین فرزندی رو تربیت کنه و تحویل نسل جامعه بده؟ ببینم میشه الگویی برای مادران خودمون و اطرافیانمون
تحصیلات
شما تو این آوردین، گفتم شما مفید باشه و شما اسم بارده اینا رو
بله. ارزم به خدمتون که خب یکی از مشکلاتی که این قبیل ارائه ها تو فرصت کم داره، که البته من قبل از این جلسه هم در واقع نمیدونستم بازه زمانی که باید ارائه داشته باشم چقدر هست که بر اساس اون تنظیم زمان کنم که بخوام مؤلفه ها رو بگم، و تصورم این بود که شاید مقاله توسط دوستان عزیز مطالعه شده باشه، لذاست که خیلی سریع سرفصل مباحث رو عرض کردم. آرزم به خدمتون که در مورد بحثی که فرمودین که بحث این الگوهای آخرالزمانی خیلی شاید دقیق و مفهوم نبوده و اینکه خب حالا این الگوها میتونه برای ابتنای من باید اینو ابتدا عرض میکردم که این مقاله ابتنای بر آیات روایات نوشته شده. یوم الاخری که ما داریم در قرآن اشاره کرده به آخر الزمان، تو یک در آیات ما میبینیم که چند جایی از این واژه یوم الاخر استفاده شده و اینها رو ما نگاه کردیم که در تحقیقمون در قرآن کجاها این واژه ها استفاده شده و بر اساس تحقیقات و مطالعات که انجام شد پیگیری کردیم، نگاه کردیم که ببینیم که کجاها در قرآن اینها این افراد به عنوان الگوی آخرالزمانی مطرح شدن. این واژه بر اساس آیات قرآن گرفته شده و دوست عزیزمون فهمودن که خب این الگوها روش مصادیقش رو جنسکا خانم ماهروزاده فهمودن که خب شما این مصادیق رو نفهمودین، درست نفهمودن، من خیلی گذارا و چون مطرح کردم و در این تحقیق اومده که ما الگو مصادیق این الگوها رو خاصتا اشاره کردیم، اسوه حسنه بودن رسول خدا و اسوه بودن حضرت فاطمه سلام الله علیها، که حالا باز توی هر قسمتش اشاره شده که اینها کجا در آیه های قرآن به عنوان اسوه بودن یا در روایت ما، و این ارتباطش با شهید سلیمانی چه نردان توسلی که شهید سلیمانی به این الگوها داشتند. و مصادیقی که حالا اگر مطالعه بفرمایید تحقیق رو در اونجا ما کاملا مصادیق رو ذکر کردیم. عصر آخر الزمان در واقع چیزی که الان ملاک نظر ما هست با توجه به عنوانی که این همایش وزین هم داره، بحث مربوط به عصر ظهوره، اما الگوهای آخرالزمان میتونه خیلی پیشتر از این زمان باشه، الگوهایی که برای تربیت‌های نسل ما در عصر حاضر نیازه. ببین الان در کوران فتنه‌هایی که ما داریم می‌بینیم، تلاش‌های زیادی که حجمه‌ای که دشمنان اسلام دارن و تلاش میکنن تو عرصه‌های مختلف، چه بحث میدونید که توی عرصه‌های مختلف بناشون برای اینه که نسل رو ذائقه‌شون رو تغییر بدن، ما برای اینکه نسلمون رو حفظ کنیم و برای خودمون نگه داریم از همون ابتدای کودکی باید یه سری الگوها مد نظرمون باشه و این ذائقه رو حفظ کنیم. لذاست که بحث آخرالزمان مربوط به همین عصر ظهور میشه، ولی این الگوها میتونه مربوط به دوران قبل هم باشه که توی این تحقیق بهش اشاره کردم. یه نکته هم بگم، من این مقاله رو خیلی وقت پیش نوشتم و به دلیل مشغله‌های زیاد اجرایی و کاری و اینهایی که داشتم خیلی صادقانه میگم فرصت نکردم خودم بیام مجدد یه مطالعه داشته باشم، لذا که از اون در واقع چیزایی که محفوظاتی که دارم در واقع استفاده میکنم. اما اگر جسارتا یه مطالعه دقیق نسبت به این تحقیق بشه، فکر میکنم خیلی از سوالات روشن‌تر بهش رسیده بشه. بحث ساعت‌هایی هم که فرمودی من دقیقا بگم، بحث ما ساعت ملکوتی رو دیدیم، آسمانی. حالا این یه تقسیم بندی بوده که به ذهن قاصر حقیر رسیده، شاید اشکالی برش باشه. قاعدتا هیچ نوشته‌ای بدون اشکال نیست و من همینجا از محضر دوستان فرهیخته اساتید خودم استفاده میکنم، اگر نکته‌ای داشته باشن احساس بکنن اینها ممکنه قسیم هم نباشن یا بهتر بوده موارد دیگری به عنوان تقسیم بندی من بیارم، خب استفاده میکنم. اما اون چیزی که توی نظر من بوده، بحث ملکوتی رو دوست عزیز ما یک جنبه فراتر از آن بحث آسمانی و برزخی بودن گرفتیم. ملکوتی اون بخشیه که دیگه عرضم به خدمتون که اجازه، حتی جبرئیل هم اجازه نگرفت که به اون فضای ملکوتی برسه، یعنی خیلی به لحاظ ارزشی بالاتر از بحث آسمانی بودن و برزخی بودن هست. و بحث آسمانی بودن و در نهایت این یه سیر نزولی داره، بحث ملکوتی، ساحت ملکوتی، ساحت آسمانی و در نهایت ساحت دنیوی.
تکر میکنم خانم پور حمزه، پس به نظرم میرسه که این در واقع حالا توضیحاتی که فرمودی این جنبه رو باز تقویت کرد که در معنای آخر الزمان، چون همونطور که هم اشاره فرمودین شما خواستین که ناظر به این عصر آخر در واقع عصر فعلی معاصر اشاره بفرمایید، اما خب تو تعریف، چون من مقاله رو کامل خوندم، بله عرضم به حضورشون، در متن آخر الزمان رو هم تعریف عام داشتید هم تعریف خاص داشتید و باز ابهام وجود داره که بالاخره شما میفهمید که با ناظر به معاصر میفهمید، اما خب تقریبا این علی‌السویه در متن مقاله بین الگوهایی که اگر به معنای عام بگیریم، به معنای آخر الزمان رو از زمان مثلا پیامبر خاتم بگیریم، مصداق‌ها و ارائه‌ها و تحلیل‌هایی که اتفاق افتاده ناظر به اون زمان هم هست و بخشی هم به زمان حاضر، یعنی بین دوران بین دو تا عرصه رو داره و به صورت خاص در اختصاصی به زمان معاصر ما پیدا نکرده، لذا از این جد باز این ابهام برای ما باقی میمونه که خب اگر که الگوهای آخر الزمانی چه چیزایی هستن با این تعریفی که حضرت عالی فرمودن که اختصاص به زمان معاصر و از بین اونها سلوک شهید سلیمانی در میان الگوهای آخر الزمانی، این وجه ابهام هنوز باقی است. اگر این رو تقویت اتفاق بیفته به نظرم میرسه که واقعا مقاله مشخصه که کار ارزشمندی اتفاق، چون ساحت ها رو تفکیک کردن و الگوها و حتی مصداق‌های رفتاری حسی عاطفی اینها رو دونه دونه اینها رو عنوان کردن که حالا به جهت ضیق وقت نتونستن موارد ارائه کنن، از جهت توسعه مفهومی و مصداقی مباحث رو خوب ارائه کردن، فقط این نکته های ابهام رو داشت که این باید شما هر مقاله‌ای که میخواد ارائه بشه طبیعتاً اگر مسئله و گستره اون کامل مشخص نشه خواننده رو دچار چالش میکنه که من دنبال چی بگردم، دنبال چه هدفی میخوام برسم، لذا اگر این رو تقویت بفرمایید واقعا مقاله ارزشمندی هست و انشاءالله بتونه تأثیر گذار باشه و به مخاطب عام و خاص انشاءالله ارائه بشه، خصوصا جنبه های وجودی که پرداخته بودین، ساعت هایی که پرداختین برای بنده خودم به شخصه.
بله، آخر زمان در دو لفظ عام و خاص دیده شده، خاص به جهت تأکید و دغدغه‌ای که من داشتم، بیشتر از این جهت من تأکید کردم باشه انشاءالله.
تشکر میکنم مجدد از حضرت عالی و زحماتی که کشیدید.
ارائه بعدی مقابله با استکبار در مکتب شهید سلیمانی و تحلیل قرآنیان، خانم زینب تقین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و
بهینه
استعین
انه
خیر ناصرن و معین. ابتدا عیاد شهیدانیه و میلاد سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام رو خدمت همه حضار و فرهیختگان گرامی تبریک عرض میکنم، همینطور پاسداشت روز پاسدار رو و همینطور از بر برگزاری چنین همایشی و اهتمام مسئولین محترم کمیسیون تخصصی قرآن و تربیت نسل منتظر در مکتب شهید سلیمانی. خب همونجوری که فرمودن موضوع مقاله بنده مقابله با استکبار در مکتب شهید سلیمانی هست و تحلیل قرآنی اون. خب با توجه به اینکه شاید خود شهید سلیمانی به عنوان نماد استکبار ستیزی و مقابله با استکبار بین ما مشهور و معروف هستن، حتی نبین ما توی جهان ایشون به این صفت شناخته شدن، خب شاید ابتدای امر به ذهن برسه که شاید ما چه اسم مقاله رو گذاشتیم در واقع مقابله با استکبار و میخواییم راهکارهاش رو در بیاریم که شهید سلیمانی توی این مکتب چجوری با استکبار مبارزه کردن. شاید به ذهن همه تا اون ابتدا برسه به اینکه ایشون فقط بود نظامی داشتن با توجه به همون حضور 8 سالشون توی دفاع مقدس و در واقع این عمر نظامی که داشتن بیشتر به چشم محدود بالاخره نمایان بوده و روشن بوده برای همه. از این جهت نیاز بود که ما بررسی بکنیم مکتب شهید سلیمانی رو، ببینید چه راهکارهایی رو در مقابله با استکبار میتونیم از سیره و زندگی و بالاخره بیانات اطرافیان ایشون استنباط بکنیم. شهید سلیمانی به عنوان پرورش یافته نظام مقدس جمهوری اسلامی و مکتب امام خمینی و بزرگترین فرمانده در واقع دفاعی امنیتی در مقابله با استکبار ستیزی اهتمام ویژه‌ای به این کار داشتن، به طوری که دیگه آخر امر افتخار شهادت رو هم در همین عرصه کسب کردن. توصیه مقام معظم رهبری در رابطه با مکتب شهید سلیمانی این که ما ایشون رو به چشم یک فرد نباید نگاه بکنیم، به چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز باید به ایشون نگاه بکنیم. پس این ضرورت استکبار ستیزی و تلاش شهید سلیمانی رو تو این راستا به ما نشون میده و اینکه اون رو ما بتونیم از آیات قرآن کریم استفاده بکنیم این لزوم تحقیقی بود که ما بهش رسیدیم. ابتدا بحث مفهوم شناسی رو داشتیم که بالاخره دو تا مؤلفه داشتیم در این عنوان، یکی بحث استکبار بود، یکی مکتب شهید سلیمانی باید روشن میشد که بحث استکبار رو همونجور که طبق معنای لغتی که بهش اشاره شده، همون تعریفی که خودمون داریم، خودبینی و خودخواهی، این که آدم خودش رو بالاتر از دیگران بدونه، حتی بالاتر از حق قرار بده، میتونه شامل هر شخصی، هر جناحی و هر فردی بشه. هر کسی میتونه استکبار بالاخره نسبت به بقیه داشته باشه. خب نماد بارزش رو هم که همه دوستان میدونن و آگاه هستن که در رأس اونها آمریکا قرار داره، کشورهای غربی، و در رأس اونها آمریکا. در رابطه با تعریف مکتب شهید سلیمانی، تعریف‌های خیلی زیادی ما در رابطه با مکتب داشتیم، ولی به نظر میرسه که مکتب چند تا ویژگی مهم باید داشته باشه. یکی این که طرح جامع و منسجمی هست این مکتب، یعنی در داخل اون همه برنامه‌ها بهش پرداخته شده، اجزای اون نظامند و هماهنگ و دارای ویژگی متمایز کننده هست، دارای جهانبینی خاص و دستورالعمل‌هایی هستش که میشه به وسیله اونها ما اون رو محقق بکنیم. جنبه‌های مختلف درون علمی و برون علمی رو متوجه قرار میده، یعنی یه چیزی نیستش که بشه بدون پشتوانه علمی بهش پرداخت. و ضمن تعیین مسئولیت در واقع الهام بخش میتونیم ازش الهام بگیریم و دارای حد و مرز و ضوابط مشخصی هست. جزئیات ساختار متن به این شکل بود که بعد از بحث مفهوم شناسی ما در رابطه با اهمیت استکبار ستیزی، این که استکبار ستیزی چرا اهمیت داره با توجه به مکتب شهید سلیمانی، اون رو بررسی کردیم و بعد رسیدیم به راهکارهای مبارزه با استکبار توی مکتب شهید سلیمانی که همونجور که عرض کردم شاید در ابتدای امر به ذهن بیاد که ما فقط راهکار نظامی داریم، در حالی که وقتی زندگی ایشون و بالاخره صحبت‌هایی که در رابطه با ایشون شده بود رو جمع‌آوری کردیم، دیدیم که راهکارهای فرهنگی، نظامی، سیاسی، اقتصادی رو میشه با توجه به آیات و قرآن از مکتب شهید سلیمانی ما این رو استنباط بکنیم. در رابطه با راهکارهای فرهنگی، خب اول مورد توکل، دعا و استعانت از خداوند متعال بوده که شهید سلیمانی توی اون مناجات‌هاشون این رو داشتن، همیشه خاضعانه در درگاه خداوند دعا میکردن، به طوری که میفرمایند که من در مقابل خداوند دست خالی هستم، هیچ چیزی ندارم جز دو تا دست خالی که اون رو میذارم روی زانون و دست بلند میکنم، دعا میکنم و به اون تکیه میکنم و بلند میشم، باش اسلحه به دست میگیرم و به مبارزه میپردازم. خب چون موضوع بحث ما تحلیل قرآنی بود، یعنی در واقع برای هر راهکاری که ارائه میشه باید تحلیل قرآنی هم داشته باشیم، خب چندین آیه در رابطه با این راهکارها در مقاله آیات ذکر شده، خب از جمله مثلا آیه نساء، آیه 75 سوره نساء هستش که خداوند متعال دعای گروهی از مستضعفان رو در واقع نقل میکنه که اینها چگونه از خداوند میخوان که خدا اونها رو یاری بکنه، نحوه دعا کردن و استناد از خداوند متعال. مورد بعد صبر و پایداری هستش که خب این میتونه در رابطه با مقابله با استکبار، صبر میتونه به اضافه انگیزه یک راهکار مقابله با استکبار باشه. این که ما فقط بشینیم و صبر بکنیم این نمیتونه ما رو به اون هدف اصلی خودمون که مقابله با استکبار هست برسونه. همونطور که توی تاریخ، توی قرآن شواهد متعددی رو در رابطه با این مورد ذکر شده که باید صبر و پایداری در همه عرصه‌ها وجود داشته باشه. در آیه 137 اعراف هم عبارت بما صبروا علت پیروزی یا سلطنت بنی اسرائیل رو و اینکه تونستن بر فرعونیان و مستکبر مثلا در واقع غلبه بکنن رو همون صبر و پایداریشون ذکر میکنه و در زندگی و راهکاری که شهید سلیمانی در پیش گرفته بودن ما این رو بارها ملاحظه کردیم که صبر و پایداری رو داشتن. مورد مهمتر در واقع من دو تا نکته خیلی مهمی رو از مقاله در واقع مقابل با استکبار خودم به استنباط خودم بهش رسیدم و اون هم در واقع چیزی هستش که همه مشاهده کردن، یعنی یه چیز جدیدی نیست، ولی خب برای خود من خیلی جالب بود با مطالعه کتاب من نمی ترسیدم، زندگی نامه ایشون هستش از زمان کودکیشون. یکی از این در واقع مؤلفه ها، راهکار ها رو روحیه شجاعت و جهاد و شهادت طلبی ایشون دیدم که ایشون از زمان کودکیشون این حس شجاعت و نترسی رو داشتن، اینجوری نبوده که بعدن به این رسیده باشن، و در عرصه های مختلف اون رو به بالاخره بروز پیدا کرد. همطور در آیات قرآن کریم هم داریم که در آیات در واقع سوره غافر هستش، وقتی فرعونیان مستکبر مؤمن آل فرعون سخنانی رو به اونها میگه، اون رو در واقع به شهادت میرسونن و ایشون از شهادت هیچ ترسی نداره، در واقع این تحلیل قرآنی این راهکار هست. مورد بعدی بصیرت و دشمن شناسی هستش که خب ما میدونیم که بدون بصیرت دشمن شناسی نمیشه با استکبار مقابله کرد. شهید سلیمانی به اندازه‌ای اون بصیرت و دشمن شناسی رو در وجود خودشون داشتن که مقام معظم رهبری درباره ایشون میفرمایند که ایشون قبل از در واقع تشکیل این فرقه زاله در واقع داعش پیشبینی کرده بودن. در واقع با توجه به جریاناتی که اتفاق افتاده بود، این درایت و باهوشی و بصیرت و دشمن شناسی شهید سلیمانی رو برای ما بیان میکنه. راهکار بعدی که اشاره شده، من سعی میکنم سریعتر بگذرم انشاءالله یه وقت که داده شده مطالب ارائه بشه، راهکار نظامی هست. همون چیزی که حالا ما اول اشاره کرده بودیم، بهتر دیدیم که اول راهکار فرهنگی رو وارد بشیم، کارهای فرهنگی رو انجام بدیم، همیشه همینطور بوده تو دین اسلام، بعد در سر ناچاری بیاییم برسیم به بحث‌های نظامی و موارد دیگه. خب نیروی نظامی رو که خب بهتر میدونیم که اگر کسی میخواد توی بحث مبارزه با استکبار موفق باشه، حتما باید از توان نظامی برخوردار باشه. که شهید سلیمانی یک فرمانده جنگاور در عرصه نظامی بودن، به شدت مراقب بودن، حتی با این وجود اون حدود شرعی رو ترک نکنن و رعایت بکنن. خب شاید دوستان به ذهنشون بیاد که چرا ما مبارزه رو اومدیم به عنوان راهکار نظامی گرفتیم. مبارزه میتونه اشکال و شیوه های مختلفی داشته باشه، در حالی که خب ما میبینیم که اون نماد مبارزه کردن، مثلا ما میخوام بگیم اون معنای عمی که ازش میگیریم، مصداق برجسته‌ای که وجود داره، آمادگی و نظامی و تقویت نیروی نظامی هستش. که آیه 60 سوره انفال هم میفرماید و آیه دوله هم استعاده من قوه، که مؤمنان رو این آیه به تجهیز قوه و آماده ساختن نیروی ستون در واقع سفارش میکنن. که تو این در واقع عصر حاضر هم با توجه به دشمنان داخلی خارجی که وجود داره و تهدیدهایی که کشور اسلامی رو در واقع تهدید میکنه، این راهکار در واقع اهمیت خودش رو بیشتر نشون میده. این نکته اصلی اساسی که وجود داره توی بحث راهکار سیاسی که به عنوان راهکار سوم پیشنهاد شده، پیروی از رهبری صالح هست. خود شهید سلیمانی توی وصیت نامه‌شون وقتی که میخوان چند تا اصل مهم رو در واقع پیشنهاد بدن و سفارش بکنن، نخستین اصل رو پیروی عملی از ولایت فقیه ذکر میکنن. اینکه اعتقاد عملی به ولایت فقیه داشته باشیم، اینکه فعالیت های اجتماعی سیاسی از رهبری صالح پیروی بکنیم، این میتونه بسیاری از مشکلات، موانع و ظلم ها و ستم ها ما رو به پیروزی برسونه. و خب ما توی این 40 سال انقلاب دهه بالاخره اسلامی، این رهبری، پیروی از رهبری صالح رو در واقع به تجربه ثابت کردیم. مورد بعدی که توی راهکار سیاسی اشاره میشه بحث وحدت هست، که یکی از زمینه‌های مهم مبارزه با استکبار وحدت نیروهای داخلی در برابر استکباره، که نتیجهش اون توانمندی و افزایش نیرو هست. که شهید حاج قاسم سلیمانی هم به برادران و خواهران ایمانی خودشون، چه اهل شیعه و اهل سنت، این رو تأکید میکنن، میفرماین که ما باید همیشه زیر خیمه ولایت جمع بشیم، وحدت خودمون رو حفظ بکنیم. این خیمه، خیمه رسول الله، از اساس دشمنی جهان با جمهوری اسلامی ایران در واقع همین خیمه‌ای هستش که ما زیر سایه اون گرد اومدیم. در آیات قرآن هم آیه وتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا اشاره به این نکته داره که اهمیت وحدت رو به ما نشون میده. اینکه یه نعمتی بوده که ما قبلا این رو نداشتیم و خداوند اون رو به مؤمنان عطا کرد. راهکار آخر راهکار اقتصادی هستش، با توجه به نقش شهید سلیمانی توی این بحث راهکار اقتصادی. بدن اصلا این مقابله با استکبار از راه راهکار اقتصادی تقویتش کردن. چطور؟ آقای سید حمید حسینی در کل اتاق بازرگان مشترک ایران و عراق بیان میکنن که شهید سلیمانی اومدن یه ستاد توسعه روابط اقتصادی رو ایجاد کردن، اومدن زیر ساخت‌های مرزی با عراق رو تقویت نصیحت کردن به اندازه‌ای که صادرات واردات خیلی اون در واقع افزایش چشمگیری پیدا کرد. 18 نقطه توی مرز، مرز مشترکی که بین ایران و عراق وجود داره، این بازارچه‌های مرزی رو راه اندازی کردن. ببین ایشون یک فرد نظامیه، ولی می‌بینیم که وقتی که می‌بینند از لحاظ اقتصادی با توجه به آیه ولن یجعل الله للکافرین میتونن از لحاظ اقتصادی به ما سلطه داشته باشن، پس یکی از راهکارها رو در واقع مبارزه اقتصادی قرار میدن. توضیحاتش الان خیلی زیاد بود، من اشاره نمی کنم. بعد نقطه آخر بحث نتیجه گیری، اینکه با توجه به مطالبی که عرض شد، این اهمیت استکبار ستیزی در مکتب شهید سلیمانی روشن شد و راهکارهای اون هم از لحاظ از جمله فرهنگی، نظامی، سیاسی، اقتصادی با توجه به استناد به آیات و آموزه‌های قرآنی مطرح شد و با توجه به اینکه در اطراف کشور ایران و کشورهای خاورمیانه مثل عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان اگر بخوان یک دولت منسجمی، یک کشور در واقع یک پارچه و متحدی رو داشته باشن، باید از این راهکارها استفاده بکنن و با استکبار مقابله رو داشته باشن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
استفاده کردیم از سرکار خانم زینب تقیلو از ارائه خوبی که در این مقاله داشتن. تشکر میکنم از زحمات ارزشمندشون. در این مقاله خب چند تا نکته اساسی مطرح شد که به صورت در واقع واژگانی مطرح میشه. بحث استکبار بود، بحث مکتب بود و تحلیل‌های قرآنی که نسبت به این مسئله داشتن و تقسیم‌بندی‌هایی که ایشون فرمودن در مورد موضوع تقسیم‌های ارزشمندی بود و عنوان کلیات مبحث و از اهمیت مسئله که خب بحث مبارزه با استکبار و مقابله با استکبار جای تقدیر و تشکر داره. اما نکته‌ای که وجود داره در این مقاله که من تقریبا فکرم چندین بار مطالعه کرده این مقاله رو، چند مسئله با هم دیگه مخلوط شده، یعنی خلط مباحث اتفاق افتاده. من حالا حتما توضیحی هم نسبت به این عرصه دارن که ارائه بفرمایند. ببینید ما یک وقتی هستش میخواییم در واقع مبانی دینی رو نسبت به یک مسئلهی رو ذکر بکنیم، بگیم مبانی دینی ما در مسئله مقابله با استکبار چیست. یک وقت مثلا سیاستهای ما، سیاستهای یک حکومت اسلامی، یک جامعه اسلامی یا یک در واقع جامعه، حالا بگیم فارغ از ایران، در عرصه بین الملل یه سری سیاست‌های حاکمیتی ممکنه وجود داشته باشه که متناسب با اونها باید یک سری برنامه‌ریزی‌هایی رو داشته باشه. یه وقتی هستش ما می‌خوایم راهبردهای مقابله با استکبار رو بیان بکنیم و بگیم که در مقابله با استکبار ما باید چه راهبردهایی داشته باشیم و بین اینها خب طبیعتاً اگر مبانی باشه یک سری گزاره ها رو داره، اگر سیاست باشه یک سری گزاره ها و اگر راهبرد باشه یک سری گزاره ها. تصور من از در واقع ارائه‌ای که و مقاله‌ای که در این زمین ارائه شد این هستش که اون هدف ارائه راهکارهای عملیاتی رو مد نظر بوده، اما در موضوعاتی که مطرح شده خلط بین سیاست، راهبرد و مبانی شده. یعنی مثلا بعضن برخی از موارد، مثلا تو بحث راهکارهای فرهنگی، برخی از مباحث به عنوان مبانی ارزشی ما مطرح میشه، این به عنوان راهکار فرهنگی نیست، به عنوان مبنای ارزشی ما هستش که در واقع باید مطرح بشه. یا مثلا که مثلا برخی چون مثلا مباحث درونی رو مطرح کرده بودن، اینکه روحیه شجاعت داشته باشیم، این یک امر کیفیه، درونی هستش و باید این روحیه شجاعت رو تقویت کرد و به یک در واقع باور رسان این مبانی و بر اساس این روحیه و این کیفی، این مبانی ارزشی یک راهبرد فرهنگی ارائه بکرد یا یک سیاستی رو در واقع مطرح بکرد. یا مثلا در رابطه با راهکارهای سیاسی اونجا هم همینطور مثلا خلط شده بین سیاست‌ها و مبانی حاکمیتی و ارزش‌هایی که مطرح هستش که این مصداق‌هایی که مثلا حتی میشه اونجا عنوان کرد که سیاست یک جامعه اسلامی تقویت و توسعه حاکمیت سیاسی میتونه باشه، ولی اینو دیگه به عنوان راهکار سیاسی مطرح نمیشه کرد و این رو باید به عنوان یک سیاست ارزشی مطرح کرد و در کنار اونها و به تبع اونها راهبرد ارائه کرد و به عنوان راهکار. یه مقدار این موارد، حالا من عناوین رو حالا فرصت هم نکردم بزرگوار تمامی مصادیق و تیترایی رو که مد نظرشون بود ذکر بفرمایند، اما ملاحظه‌ای که به تیترایی که عنوان کرده بودم، ظاهرا این مبنای هنوز تفکیک نشده از جهت مبنایی که مشخص کنه که راهکار مقصود اون بعدی هستش که تأثیرگذار هست و براش برنامه عملیاتی هست. گاهن برخی از جاها هم ورود پیدا کردن و مصداقی هم ذکر شده، اما هنوز اون افهام و اون گستره مبنایی مشخص نبوده، به خاطر هم یه مقدار خلط شده. این اگر توضیح هست بفرمایید، استفاده میکنیم. ممنون میشم. زاده هم بفرمایید.
با تشکر از فرانکفورت خانم تغییر، زحمت کشیده بودن، موضوع خیلی خوبی هست. چند تا نکته تو این بحث هست. در چکیده بحثش تحت عنوان راهکارهای مقابله با استکبار داره تنوع فرهنگی. من احساس میکنم این تنوع باید بیاد در واقع مضافنده راهکارهای متنوعی در مقابله با استکبار از جمله فرهنگی باشه، یعنی تنوع فرهنگی اینجا معنا نداره. نکته دوم این که حالا به هر حال نمیدونیم فرهنگ رو ایشون چی تعریف کردن که زیر مجموعش دعا و توسل استعانت رو آوردید. کاملا باید اون تعریفی که از فرهنگ میشد مطرح میکردید که آیا واقعا دعا و استعانت میشه یک راهکار. نکته بعد این که در چکیده کاملا باید آن چه که در محتوا هست در چکیده خودش رو نشون بده، اما ما فقط مصادیقی از راهکارهای فرهنگی و سیاسی رو اینجا مطرح کردید، ولی نظامی و اقتصادی تو چکیده اصلا مطرح نشده. و اینکه آیا واقعا وحدت یک راهکار سیاسی است، این هم جای تأمل دارد که ببینیم که واقعا جای در مورد یک راهکار سیاسی میشه به طور فرهنگی باشه بهتره. خیلی ممنون هستم.
خیلی ممنون از توجه خانم دکتر حقانی. از نکاتی که فرمودید خانم دکتر ماهزاده استفاده بودم. متاسفانه این فرمایش شما درسته، یعنی خیلی روی این مقاله بنده کنکاش کردم که بتونم بین مبانی سیاست و راهبرد اون تفکیک لازمه رو برقرار کنم، ولی متاسفانه نشد. یعنی به هر کدوم از یک دیدی که نگاه می کردیم این موارد به وجود می آمد. نکته بعدی این بود که با توجه به اینکه خب ما از شهید سلیمانی خیلی مطالب کمی رو داریم، سخنرانی ها و مطالبی که وجود داره. خب بعد یک سال از شهادت ایشون ما این همایش رو الحمدلله به بالاخره زحمت کشه در محصول به تکرش افتادن برگزار بکنن. خب منابع مطالعاتی خیلی کمی در این رابطه وجود داشت که بشه هم ما بتونیم بین این مباحث مبانی سیاست راه برد به هم تفکیک قائل بشیم، بتونیم اینها رو از همدیگه مجزا بکنیم و از این طرف بتونیم براشون شاید مثال از بیانات مثلا در تایید شهید سلیمانی و اینکه ارتباط بدیم به این مسئله پیدا بکنیم. خیلی بنده با سختی چندین ماه درگیر این بودم توی اینترنت این ورمار مثلا کتاب‌های مختلفی در مورد شهید سلیمانی خوندم تا بتونم مقاله رو تا اینجا برسونم. ولی فرمایش شما در واقع ایرادی که مطرح کردید وارد هست، خودم هم قبول دارم که بین مبانی سیاست و راهبرد نتونستم تفکیکی قائل بشم، بخاطر اینکه اینها به همدیگه تداخل داشتن، اصلا به همدیگه شبیه بودن. از جمله مثلا خانم دکتر میفرمایند در رابطه با وحدت این یه راهکار سیاسی، ما وحدت رو بیشتر چون از قبل قدیم الایام اینجوری به ذهن ما افتاده که همیشه تفرقه بین شیعه و سنی راهکار در واقع سیاسی بوده که همیشه حاکمیت استعمار ازش استفاده می کرده. در مقابل اون من اومدم از وحدت استفاده یه راهکار سیاسی کردم. یعنی اصلا همین بحث رو ما توی بحث صبر رو هم داریم، صبر هم به عنوان شاید مثلا فرهنگی نشه گفت بهش، ولی اگه می اومدم من این رو می اومدم می کردمش مثلا راهکار معنوی، باز هم یه مشکل دیگه به وجود می اومد که این قسیم همدیگه قرار نمی گرفتن. این به خاطر هم اون منابع مطالعات محدودی که وجود داشت و هم به خاطر مباحثی وجود داشت که خیلی به همدیگه تداخل داشتن.
ممنون از لطفتون، از شما درد نکنید. ارائه خوبتون. ارائه بعدی مؤلفه های انقلابیگری در مکتب شهید سلیمانی خانم نرگس کاظمی ترکمن. تشریف دارن.
سلام علیکم. بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار گرامی، وقت همگی بخیر باشه ان شاء الله. عیاد شعبانیه رو تبریک عرض می‌کنم محضرتون و از همه شما در شهر مقدس قم التماس دعا دارم در جوار کریمه اهل بیت علیهم السلام. بنده در ابتدای عرایزم عذرخواهی داشته باشم به خاطر گرفتگی صدا و به خاطر کسالتی که بنده دارم، خیلی نمیتونم مباحث رو باز کنم و صحبت کنم. در حد توانم در خدمتتون هستم انشاءالله برای ارائه مطالب.
خانم ترکمن بحث... شما 10 دقیقه زمان وقت دارین، تا حد اکثرش 15 دقیقه.
بله خیلی ممنونم، متشکر. بحث مؤلفه های انقلابگری در مکتب شهید سلیمانی رو محضر شما اگر بخوام ارائه بدم، اینکه یکی از مکاتب اثرگذاری که در عصر حاضر مکتب امام خمینی رحمت الله علیه هست، افراد فراوانی رو تحت تاثیر این مکتب قرار داده، حرکات خود رو انجام دادن که برخی از اونها به علت گستردگی و نفوذ حرکت خود داره مکتبی زیر مکتب امام خمینی هستن، که جمله میتونیم این افراد شهید حاج قاسم سلیمانی رو در نظر بگیریم که مقام معظم رهبری تاکید کردن که ایشان رو تحت عنوان یک فرد در نظر نداشته باشیم و تحت عنوان یک مکتب ببینیم.
خانم ترکمن بلندتر صحبت کنین، لطف بفرمایید بلندتر، صدا کمه.
عذر میخوام از حضورتون، به خاطر کسالتی که بنده دارم بیش از این نمیتونم.
بهتر شده.
لا به دنیا و تمایلات نفسانی بستن و دچار اعوجاج شدند و مسیر خودشون رو تغییر دادند، اما افرادی بودند که استقامت داشتند، ثابت قدم بودند و پایدار بودند در طی مسیر خودشون بر اساس آیه 112 سوره مبارکه هود که می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاستقم ما امرت و من تاب معک ولا تتقو انه بما تعملون بصیر، که اشاره می‌فرمایند که همونطوری که فرمان یافتید ایستادگی کنید و نیز آنان که همراهت به سوی خدا روی آوردن ایستادگی کنند و سرکشی مکنید که او با آن چه انجام می‌دهید بیناست. که شهید سلیمانی در حالی که از منظر رهبر معظم انقلاب به عنوان مکتب معرفی میشن که نماد تحقق واقعی ارزش‌های نظیر مقاومت، ایستادگی، از خودگذشتگی، اخلاص، اعتماد به وعده الهی بود که همه اینها رو ما در میدان جهاد و مبارزه با دشمن در خود مکتب شهید سلیمانی دیدیم، مخصوصا در مبارزه با داعش و رژیم صهیونیستی. بحث مکتب رو معذرتون توضیح دادیم، بحث انقلاب رو باز دوباره به صورت لغوی و به صورت اصطلاحی اشاره کردیم بهش که در مورد ویژگی هایی که در مکتب شهید سلیمانی وجود داره در انقلابگری میتونیم این رو بیان کنیم که چندین بار ما از حضرت آقا در فرمایشات حضرت آقا این رو اشاره کردن و شنیدیم که میفرمایند که اهل حزب و جناح و مانند اینها نبودند، به شدت انقلابی بودند. انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی اینشون بود و موارد دیگه. در ادامه مباحث ما ملاک و معیار انقلابیگری رو بیان کردیم که انقلابیگری رو از فرمایشاتی که حضرت آقا اشاره فرمودن اینطور به دست آوردیم که انقلابی تمام توان، اعتبار، آبروی خودش رو برای دفاع از انقلاب خرج میکنه. انقلابی و انقلابیگری یک بوده، یک الگوی زیسته، یک گفتمان هست و همچنین انقلابی هر جا باشه، در متن یا در حاشیه، در مسند یا در کنار باشه، یک عنصر فعال، مفید، گره‌گشا و تحولگرا هست. انقلابی خود یک سرمایه اجتماعی است، ارزش آفرین، ارزش افزوده کار او بر سرمایه اجتماعیش می افزاید. انقلابی با نگاه به عمق میدان عظیم نبرد و آرایش پیچیده لشکر دشمن همت خودش رو مصروف جنگ اصلی می کنه و موارد دیگه‌ای که حالا بنده از اونها فاکتور می گیرم. عمل ابتکار ورزی بر بن‌بست شکنی، نترسیدن از دشمن و تسلیم نشدن در برابر او و امید به آینده رو شاهد باشیم. شهید سلیمانی که پیرو راستین امیرالمومنین علی علیه السلام بود در میدان نبرد کسی همانند او نبود، اما شبها در نماز شبش و در روضه‌های اهل بیت به شکلی گریه می‌کرد که انگار نه انگار همون مرد میدان نبرده که دشمن از ترس او در صحراها و شهرها فرار میکنن و یک شب خواب راحت نداشتن. او بی‌ریا بود، در مقام دفاع شخصی سخنور بود. بعد از این مطالبی که حالا باز دوباره در ادامهش صحبتهایی رو و سخنانی رو از حضرت آقا اشاره میکنیم که منده باز فاکتور گرفتم، بررسی مؤلفه های انقلابگری در مکتب شهید سلیمانی رو بیان میکنن که با نمونه های رفتاری این شهید بزرگوار کاملا مطابقت داره که در 6 مورد بررسی شده که بنده فقط به صورت تیتروار اشاره میکنم: پاسداری از ارزش ها و همچنین دشمن شناسی این شهید بزرگوار، که در دشمن شناسی صحبت هایی رو حتی از ما از خود مجلات غربی در موردش بیان کردیم، مقاومت و ایستادگی و همچنین جان‌نثاری و روحیه شهادت طلبی که این شهید بزرگوار داشتن، مجاهدت و در آخر هم اخلاص در عمل بود که به این مؤلفه ها پرداخته شده که برای هر کدوم از این مؤلفه ها یک نمونه رفتاری از شهید سلیمانی رو بیان کردیم و در آخر هم نتیجه گیری هست که سردار سلیمانی فرزند انقلاب بود و به روشنی می دیدیم که انقلاب همانند درختی تناور پیوسته رشد می کرد اصخایی می کنم از وقفهی که به وجود اومد. ایشان به کمک ملت‌های عدالت‌خواه جهان برای وحدت و انسجام ملی تلاش می‌کرد. از پرورش یافتگان برجسته مکتب انقلاب اسلامی و امام خمینی محسوب می‌شدند، لذا وفادار به همون آرمان‌ها ارزش‌ها بود و به حد اعلا متجلی شد و تبلور یافته. سلامت نفس ایشان در حدی بالا بود که کسی در اخلاص او تردید نمی‌کرد و لذا نظرات ایشان مورد توجه قرار می گرفت. استکبار ستیزی، انقلابیگری، عدالت طلبی، سازه‌زیستی مسئولان، دفاع از مظلومان، ایستادگی در برابر دشمن، وحدت، برابری و برادری جز مؤلفه‌های پذیرفته شده در مکتب شهید سلیمانی هست که باید روی اونها بیشتر ما کار کنیم و از اونها باید واقعا پاسداری کنیم. باز هم عذرخواهی می کنم به خاطر گرفتگی صدا و به خاطر اینکه شما تعامل فرمودید در خدمتون هستم.
ممنون از لطفتون. بفرمایید.
عرض سلام و ادب داریم خدمت سرکار خانم نرگس کاظمی ترکمن و تشکر میکنیم از مقاله ارزشمندی که در این عرصه ارائه فرمودن و انشاءالله که خداوند متعال سلامتی و صحت و کامل رو انشاءالله خدمت شما داشته باشیم و آرزوی شفای کامل رو داریم. عرضم به حضور من دو تا نکته رو عرض میکنم خدمت بزرگوار. یکی از نکته‌هایی که من در متن مقاله و با توجه به مباحثی که ارائه فرموده بودین نگاه میکردم، یه مقدار مؤلفه هایی که در بحث انقلابیگری ارائه فرموده بودن یک مقدار استقراء ناقصی صورت گرفته بود، یعنی تمامی مؤلفه های انقلابیگری مطرح نشده بود و خوب بود که به این مؤلفه ها اشاره می شد و به خاطر زیر مقاله و اینکه بالاخره محدودیت ارائه هست حداقل اشاره می شد و بعد به اون مباحثی که اولویت داده می شد مطرح می شد و توضیحات کامل ارائه می شد. نکته دومی که به نظرم می رسه که نیازمند اصلاح و بازنگری داره در این مقاله، در کنار اینکه شاخصهای خوبی رو هم مطرح فرمودین، این هستش که ما انقلابیگری رو به صورت خاص محدودش میخواییم بکنیم از جهت گستره زمانی به زمان معاصرمون، یک با توجه به اون نگاهی که شما نوشتین و عنوانی که انتخاب فرمودین، دو بنابر نظرات و منویات امامین انقلاب میخواییم بررسی کنیم مؤلفه‌های انقلابیگری رو که اینها طبیعتا مستندات شما در جای جای مقاله نسبت به همین مبحث بود، لذا چون این گستره موضوعیتون بر اساس استناد شما به امامین انقلاب و خاصه مقام معظم رهبری هستش، خوب بودش که این تبیین و استناد شما در عنوان مقالتون هم بروز و نمود پیدا میکرد که یه مقدار گویاتر بشه، خاص‌تر بشه موضوعتون و خواننده رو دچار در واقع تحیر نکنه. چون من مقاله رو که میخوندم در واقع انواع و انبوهی از مؤلفه‌های انقلابیگری به ذهنم میومد، اما در متن مقاله شاید به پاسخ کامل به اون مسئله نمیرسیدم، لذا اینو اگر تخصیص بدید و عنوان رو هم اصلاح بفرمایید، این یک مقاله جامع و خوبی میتونه باشه. با اون گستره موضوعی که در ابتدا به تبیین مسئلتون حتما مشخص کنین، سوال اصلیتون رو کامل باید در مقدمه مشخص بفرمایید که به دنبال چه پاسخی هستین و چه تمایز کاری که ارائه کردین با آثار مشابهش در چه چیزی هست، تا انشالله بتونه یک تحقیق فاخر و ارزشمند دیگری رو انشالله رقم بزنه. این پیشنهاد ارتقایی هستش که خدمت شما بزرگوار دارم ارائه میکنم، اما جای تقدیر و تشکر بسیار زیادی را زحماتی که حضرت عالی در این مقاله کشیدین. اگر توضیحاتی قابل ذکر میدونین ارائه بفرمایید، یا بزرگواران حاضر در جلسه اگر نکته ای مد نظرشون است ارائه بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم از وقتی که برای بنده گذاشتید.
تشکر از خانم ترکمن از رای شما.
به شرط حیات انشاءالله مطالب رو که بیان کردید حتما لحاظ میکنم در مقاله. خیلی ممنونم و سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
تشکر از شما. ارائه بعدی بررسی تطبیقی شاخصه های صفاتی و رفتاری شهید قاسم سلیمانی با الگوهای قرآنی، خانم فرشته تبریزی. هستم، بفرمایید. شما هم نیستیم بعد تشریف ندارم. شما اسم شریفتون؟ خانم نظری بفرمایید. عنوانشونم عنوان مقاله تجلی تفکر ظلم ستیزی امام خامنه ای حفظه الله در سردار سلیمانی. بفرمایید خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه حضور محترم و تبریک عرض میکنم عیاد شعبانیه و خصوصا میلاد موفور و سرور حسین ابن علی علیه السلام و روز پاسدار. مقاله ای که بنده خدمتون هستم تجلی تفکر ظلم ستیزی امام خمینی حفظه الله در سردار سلیمانی هست. سوالی که توی این در واقع مقاله ما به دنبالش بودیم، این هستش که با توجه به این که سردار سلیمانی به اقرار دوست و دشمن مبارزی خستگی ناپذیر شجاع و مخلص بود که توانست مبارزه با ظلم و استکبار رو در منطقه نهادینه بکنه، تو این مقاله ما در صدد یافتن پاسخ این سوال هستیم که این روحیه استکبار ستیزی مرد میدانهای سخت و در واقع مرد میدانهای سخت مبارزه با ظلم متأثر از کدام متفکر ظلم ستیز هست؟ ایشون تحت تأثیر تفکرات کدام اندیشمند معاصر قرار دارن؟ با توجه به اون علاقه شدیدی که سردار سلیمانی نسبت به امام خامنه ای داشتن، اون چیزی که در واقع به ذهن متبادر میشه، اون فرضیه‌ای که تو ذهن ما تقویت میشه، این هست که روحیه ظلم ستیزی شهید سلیمانی متأثر از افکار و روحیات مقام معظم رهبری هست. لذا پس از مطالعه و تحقیق در آثار رهبر حکیم انقلاب این نتیجه حاصل شد که امام خامنه ای معتقدند که در زمان غیبت وظیفه منتظران مبارزه با ظلم و استکبار ستیزی هست و از آنجا که مبارزه با ظلم در دنیا به دو بخش، مبارزه نرم و مبارزه سخت تقسیم میشه، میتونیم بگیم که در واقع در برابر تهاجم اعتقادی و فرهنگی و ظلم علمی و اقتصادی باید مبارزه نرم ولی جدی کرد و در برابر تهاجم نظامی و فتنه‌گری و آشوب طلبی دشمنانی که امنیت مردم رو تهدید میکنن باید مبارزه سخت و نیمه سخت داشت. که تو هر دو مورد، یعنی هم مبارزه نرم و هم مبارزه سخت، سلیمانی در واقع میتونیم بگیم که مصداق بارز این دو تا مبارزه بودن. اما گفتیم که در واقع مقام معظم رهبری که خودشون یک مبارزه خستگی ناپذیر در برابر ظلم جهانی هستن، شیوه مبارزه با ظلم در عرصه های مختلف بیان کردن، اما با توجه به عمق در واقع راهکارهایشون و اهمیت راهکارهای مبارزه با ظلم جهانی در اندیشه رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و تجلی اون در شهید سلیمانی، یک تحقیق شایسته‌ای تو زمینه صورت نگرفته. ولذا ما تو این مقاله اومدیم در واقع پرداختیم به تجلی تفکر ظلم ستیزی امام خامنه ای در شهید سلیمانی. و این تحقیق به لحاظ اون توضیحی که دادیم در سه بخش تنظیم شده: یکی مفهوم شناسی ظلم و ضرورت مبارزه با اون، یکی مبارزه نرم در اندیشه امام خمینی و تبلور آن در شهید سلیمانی، و یکی هم مبارزه سخت در اندیشه امام خمینی و تجلی اون در شهید سلیمانی. قبل از اون ما مفاهیم و کلیات رو مطرح کردیم که معنای عدل و ظلم رو بیان کردیم. عدل در لغت و اصطلاح به معنای قرار دادن هر چیزی در جای خودش هست و همچنین به معنای حد متوسط میان افراد و تفرید در قوای درونی هست، که ظلم هم قطعا خلاف عدل و نقیض اون هست، که در قرآن کریم هم تجاوز از حدود الهی ظلم نامیده شده. اما انواع ظلم چیا هستن؟ در وقتی که ما به رساله حقوق امام سجاد نگاه میکنیم، میبینیم که ایشون در رساله حقوق خودشون انسان رو به رعایت حق الله، حق النفس و حق دیگران ترغیب میکنن. رضا رعایت نکردن حق هر کدوم از این ستا خودش نوعی ظلمه، و بر همین اساس ما ظلم رو میتونیم بگیم ظلم نسبت به خداوند، ظلم نسبت به نفس و ظلم نسبت به دیگران هست. اما ضرورت ظلم ستیزی در منطق اسلام، ظلم مردوده و انسان مادامی که ظالم هست از درگاه الهی مطروده. کسی که دل و اندیشه خودش رو از ظلم و ستم نپیراید، نمیتونه خودش رو به زیوار عدل و اخلاق الهی بیاراید، زیرا حریم کبریای الهی منزه از ظلم هست. ائمه اطهار هم ما رو دقیقاً توجه دادن به مبارزه با ظلم و ظالم، که در یک روایت امام رضا علیه السلام میفرمایند: من اعان ظالما فهو ظالم و من خذل ظالما فهو عادل. که کسی که ظالم رو یاری بکنه قطعا خودش هم ظالم هست، و کسی که ظالم رو خار بکنه و یاریش نکنه اون میشه عادل. و باز پیامبر گرامی اسلام در رابطه با ظلم ستیزی فرمودند که در روز قیامت منادی ندا میده که ظالمان و یارانشون کجا هستن، و حتی اون کسانی که برای اینها دوات و قلم هم فراهم کردن با اینها همشون با هم جمع میشن و در آتش انداخته میشن. اما بعد از بیان ضرورت در واقع مبارزه با ظلم و ظلم ستیزی که حالا به صورت خلاصه بنده گفتم، بحث بعدی ما راهکارهای مبارزه با ظلم هست. گفتیم همونطور که در واقع جنگ نرم داریم و جنگ در واقع سخت، قطعا راهکارها هم باید به دو دست تقسیم میشه: راهکارهای مبارزه نرم با ظلم و راهکارهای مبارزه سخت با ظلم. تو راهکارهای مبارزه نرم با ظلم، اون چیزایی که ما استخراج کردیم و تو این مقاله بهش رسیدیم، به صورت تیتوار ابتدا خدمتتون بیان میکنم: مبارزه با عقاید انحرافی نسبت به مهدویت در سطح دنیا، مبارزه با تفکر مهدویت زدایی دشمن، مبارزه با جهل، مبارزه با بدفهمی ها از دستورات دینی، مبارزه با سوء ظن به خدا و تفکر عدم نصرت الهی، مبارزه با ایجاد یأس و ناامیدی از سوی دشمن، مبارزه با ترس در مقابله با دشمن، مبارزه با تفرقه افکنی دشمن و مبارزه با تفکر وابستگی به دشمن. در رابطه با مبارزه با عقاید انحرافی نسبت به مهدویت در دنیا، قطعا یکی از موانع همکاری ملت‌ها در انجام وظیفه خودشون در زمان غیبت همین عقاید انحرافی در مهدویت هست، که امام خمینی در این زمینه میفرمایند: با وجود این که وجه اشتراک پیروان ادیان مختلف انتظار موعود است، ولی آنها تا به حال نتوانستند با یکدیگر نزدیک شوند. یکی از علل آن وجود خرافات و انحرافات در بین آنها، و علت دیگر عدم تبلیغ درست مهدویت از سوی ما بوده است. به هر حال یکی از راهکارهای مبارزه نرم این هستش که ما باید با این عقاید انحرافی مقابله بکنیم. اما راهکار دوم مبارزه با تفکر مهدویت زدایی دشمن هست، که یکی از موانع تسلط بیگانه بر ملتی مثل ملت ایران عقیده مهدی موعود هست، و تا وقتی که عقیده مهدی موعود به شکل صحیحش در جامعه وجود داشته باشه، کسی نمیتونه به چنین هدفی دست پیدا کنه. باز مقام معظم رهبری با توجه به تفکر مهدویت زدایی از سوی دشمن میفرمایند: موضوع مهدویت یکی از مسائل محوری است که از آن رشته‌هایی منشعب می‌شود و بسیاری در فکر افتادن که این را از بین ببرن، یعنی این فکر رو یا تضعیف و یا نابود بکنن. که باز معظم الله در همین رابطه میفرمایند که شهید سلیمانی در عمل در مقابل تفکر مهدویت زدایی دشمن ایستاد، و در واقع ایشون نرم افزار مقاومت را و الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم داد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. راهکار سوم ما در واقع در عنوان راهکار مبارزه نه، مبارزه با جهل. منظور از جهل نقطه مقابل عقله. عقلانیت و تکمیل عقل از موضوعات محوری بحث مهدویت است و تعقل از ویژگی های یاران حضرت مهدی است. تعقل انسان ها را به سوی معرفت خدا پیامبر و امام سوق میده تا اونها عاقلانه عاشق بشوند، برخلاف مکر که در واقع انسان ها را به سوی جهل رهنمون میکنه، مانند معاویه که اطرافیان فکر میکردن عاقل هست، اما امام علی علیه السلام فرمود من چیزی که در تو میبینم کم خردی هست. و ایشون در واقع کاری که ایشون کرد این بودش که مردم نه تنها نتونستن حقیقت رو بفهمن، بلکه در واقع به سوی جهل رهنمون شدن، چون معاویه بود در واقع کسی که کاری کرد که مردم حقیقت رو نفهمن. و لذا امام علی علیه السلام میفرمان من دریغم میاد از اینکه بعد از من حکومت شما به دست نابخردان و نااهلان بیفته. حضرت آیت الله خامنه ای بالا رفتن سطح اندیشه ای انسان را خصوصیت جامعه‌ای میدونه که امام زمان اون رو میسازه و ایشون معتقدن وقتی حضرت ظهور بکنن اندیشه و خرد انسان‌ها رو جمع و بارور می‌کنه. خب همگامی و همراهی و تبعیت از انسان عاقل و دوراندیش قدرت تعقل رو در انسان شدت می‌بخشه. اگر رهبر انسان، رهبر یک جامعه انسان عاقلی باشه، قطعاً تبعیت از عاقل باعث میشه که انسان‌ها و در واقع مردم هم این رویه رو در پیش بگیره. سردار سلیمانی رهبر انقلاب اسلامی رو حکیم و عارف معرفی می‌کنه و او رو سرآمد علمای شیعه و سنی میدونه و مردم میفرماید از این حکیم عارف تبعیت کنید. و خود ایشون در این امر مالکوار پرچم مبارزه با ظلم رو بلند میکنن و در واقع این اعتقادی رو که دارن و بیان میکنن به زبان میارن و ما رو دعوت میکنن به تبعیت از رهبری که ایشون رو حکیم و عارف میدونه، خودشون با تمام وجود این اعتقاد رو در واقع تو وجودشون جلوه‌گر کردن. مبارزه با بدفهمی‌ها از دستورات دینی. یکی از بدفهمی‌هایی که راجع به مهدویت هست این هستش که وقتی حضرت مهدی میاد دنیا رو پر از عدل و داد می‌کنه، پس چه لزومی داره که ما زحمت بکشیم و مجاهده کنیم و مبارزه با در واقع ظلم بشه؟ این فایده‌ای نداره. بعضی دیگه معتقدن که دنیا باید پر از ظلم و جور بشه تا مهدی موعود ظهور کنه و این تفکر مانع حرکت و امر به معروف میشه. و بدتر از اینها تفکری هست که معتقد باید زمینه رو برای پرشدن دنیا از ظلم و جور مفراهم بکنیم. اما امام خامنه‌ای میفرمایند بدفهمیدن دستور دین جز ضعف‌های درونی است. بعضیا با استناد به روایتی که میگن هر پرچمی که قبل از ظهور برافراشته بشه در آتش هست، با مبارزه مخالف بودن و ایشون اشاره میکنن اون تفکری که زمان انقلاب اتفاق افتاد و بعضیا مخالف مبارزه بودن. در مقابل این تفکر در کشور جمهوری اسلامی تحت رهبری حکیمانه امام خمینی پرچم مبارزه بلند شد. و پس از استقرار جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی از مرزهای جغرافیایی و حتی از مرزهای مذهبی فراتر رفت و شهید سلیمانی تونستن این پرچم رو در واقع میتونیم بگیم به فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران ببرن، در اونجا برافراشته کنن. نکته بعدی مبارزه با سوء ظن به خدا و تفکر عدم نصرت الهی هست. بعضی فکر میکنن که اگه با ظلم مبارزه کنن خدا اونها رو یاری نمیکنه و در واقع این تفکر غلط باعث نشستن و باعث دست کشیدن از مبارزه میشه.
خانم نادری دو دقیقه
زمان دارم. من که وقتم خیلی کمه، من اینا رو پس بعد ازشون بگذرم، اینایی که در واقع راهکارهای مبارزه نرم رو و توضیحاتش رو دیگه من ارائه نمیدم تا برسیم به در واقع راهکارهای مبارزه سخت رو فقط من بهشون اشاره بکنم. راهکارهای مبارزه سخت با ظلم، یکی اقدام به مبارزه و نفی انتظار منهای حرکت هست. یعنی اینکه نمیشه که ما فقط بشینیم و بگیم که ما باید منتظر باشیم که امام زمان بیاد، بلکه باید اقدام عملی انجام بدیم. همونجور که نظام جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی این اقدام عملی رو انجام داد و در واقع مبارزه عملی صورت گرفت. یکی تشکیل حکومت و مبارزه با ظلم سیاسی هست که حالا ما معتقدیم در اسلام دین از سیاست جدا نیست، برخلاف تفکر مسیحیت، و همین تشکیل حکومت خودش یک زمینه‌ای میشه برای اینکه بتونه در واقع حکومت عدل مهدوی در سراسر دنیا برگزار بشه انشالله. یکی بسیج نیروهای رزمی هست که یکی از راهکارهای مبارزه سخت هست که امام خمینی در ابتدای انقلاب دستور تشکیل بسیج رو دادن و همین شد یک در واقع الگویی برای جهانیان که بعد حاج قاسم سلیمانی تونستن برن توی کشورهای دیگه، در واقع یعنی که الگویی شد برای تشکیل هشت شبی، برای تشکیل حزب الله لبنان. و الان ما می‌بینیم که خیلی ها در بعض کشورهای اسلامی تونستن از طریق همین بسیج نیروهای رزمی و مردمی مقابل استکبار بیستن. ساخت سلاح جنگی به هدف بازدارندگی. این هم دقیقاً یکی از راهکارهایی هست که مقام معظم رهبری با تمام وجود در واقع از این دفاع کردن و پشتیبانی های ایشون باعث شد که امروز کشور ما در زمینه ساخت سلاح جنگی برسه به در واقع ساخت موشک های نقطه زن و الان هیچ در واقع ابرقدرتی جرأت نکنه که بخواد هوس مقابله با کشور ما رو داشته باشه. و همچنین نکته آخر، حمایت از مردم ظلم ستیز در حال مبارزه، این هم اقدام عملی و در واقع راهکارهای مبارزه سخت با ظلم هست که ما از مردمی که تحت ظلم قرار میگن در سراسر دنیا، چه کشور خودمون و چه کشورهای دیگه، از اینها حمایت بکنیم، همون کاری که امام خمینی کردن و در دفاع از مردم فلسطین. و الان هم میبینیم که در واقع شهید سلیمانی به صورت عملی نشون داد که ایشون حد و مرز جغرافیایی نمیشناسه و برای آزادی تمام مظلومان عالم حاضر به جانفشانی هست و این کار رو انجام دادن.
تشکر از ارائه خوبتون. امت بفرخش مولا.
تشکر میکنم از سرکار خانم فاطمه نادری، زحمت کشیدن و واقعا مقاله ارزشمندی رو ارائه فرمودن که شاید به صورت مشخص همون بحث ظلم ستیزی و بحث ولایت مداری که شهید سلیمانی در مکتب شهید سلیمانی مد نظر بود و ارائه فرمودن. نکته‌ای که وجود داره این هستش که خب شاید در جای جا و تقسیم بندی هایی که حالا حضرت عالی فرمودین به جنگ سخت به جنگ نرم و مصادیقی و مواردی رو که اشاره فرمودین در تفاوت بین یافته های بین چکیده و بین نتیجه گیری و بین متنی که وجود داشت نیازمند یک نظم و انسجام بخشی و یک بازخوانی مجدد داره که وقتی که مطالب ارائه میشه واقعا اون تجلی رو کاملا آدم ملاحظه کنه. یعنی من به شخص خودم وقتی مقاله رو میخوندم باید مثلا در واقع بین اینها رو ارتباط رو تقریبا میتونستم بتونم برقرار بکنم و یه سازماندهی برای چکیده اصولی بودن مؤلفه های چکیده و اون چی که یافته های در واقع تحقیق شما و اون چیزی که به نتیجه علمی رسیدید و باید در چکیده مطرح بفرمایید و از کلمات هش و زائد و سوالی اینا باید اجتناب اتفاق بیفته و نباید این به این شکل ارائه بشه که بتونه یک نتیجه خوب و علمی و اون حاصل تلاش‌های شما و زحماتی که واقعا در متن مشخصه که تلاش کردید و یک اثر علمی ارزشمندی رو ارائه فرمودین، این در چکیده بروندادش در چکیده باید نشون داده بشه که این نیست. بعد تفاوت‌هایی که بین چکیده و نتیجه گیری وجود داره اینا نشون میده که مؤلفه های در واقع چکیده نویسی و مؤلفه های نتیجه رو کاملا بهش توجه نشده. و نکته مهمش همین بحث اون تجلی که مد نظر حضرت عالی بوده که در عنوان هم بوده و بسیار عنوان زیبایی هستش و رابطه‌ای که باید به صورت مشخص مطرح بشه، این رو آدم تو متن مقاله به صورت درست و واضح مشاهده نمی‌کنه. هرچند تقسیم بندی که به جنگ سخت و نرمی که فرمودین و مصادیقی کردین کار زیبا و ارزشمندی هست، اما این قسمت تجلی تفکر باید به یک شکلی برونداد درستی داشته باشه و بتونه اون ارزش علمی محتوا رو هم نشون بده. لذا من چند تا پیشنهادی که دارم این بازخوانی چکیده، بازخوانی نتیجه بر اساس مؤلفه‌های صحیح و متناسب با عنوانی که عنوان بسیار زیبایی هستش، مقاله رو یه ساختار سازماندهی مجددی بفرمایید که انشالله بشه قابل ارزش بشه. وگرنه از جهت حیث محتوا واقعا زحمات بسیار عالی و ارزشمندی است. اگر نکته‌ای بزرگوار دارم بفرماین، اگر نه که در واقع تشکر میکنیم. خانم آهرزاده هم نکته ای دارم. خانم حسینی اگر نکته ای داریم.
ممنون از توجهتون. انشالله نکاتی که فرمودین حتما لحاظ میکنم و انشالله برای اقدامات بعدی اصلاح میشه.
ممنون، تشکر میکنم از خانم نادری بزرگوار. ممنون.
خانم شکری سهمرادی و یکم خانم فرشته تبریزی و خانم مستقیماره نصرت خارزمی، خانم خارزمی دارم همجا هستم، باید بهشون بگیم.
خانم معصومه مستقیم صداش در نمیاد. میشه بلندگوشون رو فعال کنی؟ خانم مستقیم، معصومه مستقیم، سلام علیکم خانم معصومه.
سرکار خانم معصومه مستقیم در خدمتتون هستیم، اگه امکان اتصال براتون وجود داره که انشالله ارائه مقاله بفرمایید، در خدمتتون هستیم. بررسی سیره و الگوی تربیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از دیدگاه قرآن و روایات، در خدمتتون هستیم، ارائه بفرمایید.
صدای بنده رو داریم؟ بخشید صدای بنده هستش؟ بخشید استاد بزرگ با صدای بنده رو داریم؟ صدای بنده هست؟
خانم مستقیم الان در واقع تلاش میکنن که ارتباط شما وصل بشه، انشالله به صورت مجازی در خدمتون هستیم، یه چند لحظه تأمل بفرمایید، انشالله ارتباط شما وصل میشه. در خدمتون هستیم.
صدای بنده هستش؟ سلام علیکم، صدای بنده رو داریم؟ ببخشید استاد صدای بنده هستش؟
صدا کمه.
بله در خدمتتون هستم، یه مقدار بلندتر بفهمید خانم مستقیم، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ضمن عرض سلام و تبریک به مناسبت فرارسیدن ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام و اعیاد شعبانیه خدمت همه بزرگواران، امیدوارم به حق این ایام مبارک خداوند بهترین ها رو شامل حال همه عزیزان بفرماید. بنده خانم معصومه مستقیم کار از شهر مشهد مقدس هستم. مقالی که بنده جهت معرفی
خانم مستقیم قبل از اینکه ارائه بفرمایید 10 دقیقه فرصت دارین برای انشالله مدیریت زمان بفرمایید که انشالله اهم مباحثتون رو انشالله ارائه بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله چشم انشالله. مقاله‌ای که بنده جهت معرفی اون در خدمت شما بزرگواران هستم با عنوان بررسی سیره و الگوی تربیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از دیدگاه قرآن و روایات هستش. در این مقاله سعی شده به تبیین شخصیت فردی و اجتماعی حاج قاسم سلیمانی از قبیل ایمان به خدا، اخلاص، خستگی ناپذیری، احترام به پدر مادر، ساده زیستی و همچنین عدالت اجتماعی، دشمن شناسی، ولایت مداری، جان نثاری و روحیه شهادت طبیعیشون از دیدگاه قرآن و روایات بپردازم که میتونه به عنوان یک الگو برای جامعه منتظر در عصر حاضر مطرح بشه. در اینجا من به طور خلاصه با به بعضی از این خصوصیات اشاره میکنم تا انشاءالله زمان تا جایی که یاری میکنه. اولین ویژگی که میتونیم برای ایشون در نظر بگیریم ایمان به خدا هستش. سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی نمونه عینی یک انسان مؤمن به خدا بود که تمام ویژگی های یک انسان مؤمن رو در ایشون میتونیم یافت بکنیم، از جمله داشتن زندگی هدفمند، خشوع در نماز، امانتداری، وفاداری به پیمان، توکل به خدا، پناه دادن به دیگران و یاری کردن محبت خدا و رسول و نپذیرفتن ولایت کافران، جهاد با مال و جان. ایشون در برابر کافران همون جوری که میدیدی بیار سرسخت بودند، اما در مقابل مؤمنان مهربان و رعوف بودند. در واقع ایمان به خدا بود که ایشون رو شجاعانه تا مقدم نبرد با داعش پیش میبرد بدون اینکه ذره‌ای ترس یا تردید به خودشون راه بدن. سردار حاج قاسم سلیمانی رضایت خدا و دازی به رهبر خودشون اعتماد و اطمینان داشتن که بیچون چرا از رهبر اطاعت میکردن، زیرا که نمونه یک مؤمن واقعی بودن. مقام معظم رهبری هم درباره ایشون میفرماین شخصیت های ایمانی وقتی که ایمانشون رو با عمل صالح همراه بکنن، وقتی حرکت جهادی داشته باشن، محصولش میشه شخصیتی مثل شهید سلیمانی که حتی دشمنان هم ایشون رو تحسین میکردن. در قرآن در سوره مبارکه فاطر آیه 35 هم اومده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح رو یرفعه. سخن و اعتقاد خوب به سوی خدا صعود میکنه و عمل صالح اون رو رفعت میبخشه. همچنین پیامبر گرامی اسلام ضمن حدیثی می‌فرمایند لا یقبل ایمان بلا عمل ولا عمل بلا ایمان. ایمان بدون عمل و عمل بدون ایمان پذیرفته نیستش. در این زمینه روایات زیادی وجود داره که بنده توی مقالم بهش اشاره کردم که الان به دلیل ضیق وقت از اونها فاکتور می‌گیرم. دومین ویژگی سردار سلیمانی اخلاص ایشون بوده. اخلاص میتونه یکی از مهمترین فضایل اخلاقی یا حتی اصلی ترین فضیلت اخلاقی باشه که انسان سالک الله به اون نیاز داره. از طرف بی اخلاصی درد بزرگی برای انسان هستش. کلمه اخلاص حدود 50 بار توی قرآن کریم ذکر شده و همونطور که خودتون هم مستحضر هستین سوره به همین نام توی قرآن داریم. از امام صادق علیه السلام هم روایتی اومده که اجعلوا امرکم هذا لله ولا تجعلوه للناس فانه ما کان لله فهو لله و ما کان للناس فلا یسعدوا الى السماء. اعمالتان را برای خدا انجام دهید و برای مردم کار نکنید، چون که هرچه برای خدا انجام شود خدا میپذیرد و آنچه برای مردم انجام شود به سوی خدا صعود نمی کند. راز محبوبیت سردار سرافراز ما حاج قاسم سلیمانی هم توی اخلاص ایشون بوده. رهبر انقلاب اسلامی هم بارها و بارها اون ایشون رو به عنوان صفت اخلاص به مردم ما معرفی کردن. به عنوان نمونه مثلا زمانی که رهبر ما دیداری با خانواده سردار داشتن میبینیم که ایشون فرمودن مردم رو ببینین که چه کار دارن برای سردار میکنن و این برای شما باید تسلاح باشه، بدونین که مردم قدر پدر شما رو دونستن و این ناشی از اخلاص سردار بوده. اگه اخلاص نباشه این جو دلهای مردم متوجه نمیشه. دلها دست خدا هستش. اینکه دلها این جور همه متوجه میشن نشون دهنده این بوده که یک اخلاص بزرگی در سردار وجود داشته. حتی ایشون توی نمازی که بر پیکر مطهر سردار سلیمانی اقامه فرمودن عبارت ویژه‌ای در نماز به کار بردن و به اخلاص سردار اشاره کردن. سومین خصوصیت حاج که توی این مقاله بهش اشاره شده، در قرآن کریم حدود 400 آیه در تشویق به کار رو تلاش و ارزش و اهمیت اون ذکر شده که به برخی از این آیات در این مقاله اشاره کردم. اهمیت کار در مکتب اسلام به حدیه که بعد از وجوب نماز که ستون دین اسلام هستش به وجوب کار اشاره شده، چنان که از امام صادق علیه السلام در روایتی از پیامبر گرامی اسلام نقل میکنن که ایشون فرمودن طلب الحلال فریضتون بعد الفریضه، پس از نماز واجب کار کردن و داشتن کسب و کار واجبه. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هم از سال 58 فرمانده بودند و 40 سال بدون خستگی این مسیر رو طی کردند. مقام معظم رهبری در وصف ایشون می‌فرمایند اون مردی که میرود جلوی دشمن و واهمه ندارد و در همه میدان‌ها نه خستگی می‌فهمد نه سرما می‌فهمد نه گرما می‌فهمد این اگر چنانچه در درون خودش در آن جهاد اکبر پیروز نشده بود، این جو نمی‌توانست جلوی دشمن برود. احترام به پدر مادر یکی دیگر از ویژگی‌های سردار ما هستش که در این زمینه نیز حاج قاسم سلیمانی رو سرآمد کرده و خیلی ها معتقد بودند که خصوصیتی که حاج قاسم رو سردار سلیمانی کرد احترام زیادی بود که ایشون به پدر مادر خودشون میذاشتن.
خانم مستقیم شما یک دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارین، زمانتون تمام شد.
باشه چشم، من سعی میکنم سریع تر بگم. ایشون کارهای زیادی برای پدر مادرشون انجام میدادن و توصیه های زیادی به اطرافیان داشتن. نکته بعدی ساده زیستی ایشون بودش که در واقع ساده زیستی با مفهوم زهد و بی‌رغبتی ارتباط تنگاتنگی داره. شهید حاج قاسم سلیمانی انسان واراسته و زاهد پیشه بودن که هیچگاه به دنبال پست و مقام دنیوی نبودن و اگه چی میتونستن با استفاده از اون موقعیت و جایگاه خودشون امکانات رفاهی زیادی رو برای خودشون و خانوادهشون فراهم بکنن، اما ساده زیستی رو برای خودشون انتخاب کرده بودن. همچنین در شخصیت اجتماعی حاج قاسم سلیمانی از دیدگاه قرآن روایات میتونیم به عدالت اجتماعی ایشون اشاره بکنیم که در واقع توی قرآن هم توی سوره حدید آیه 25 بهش اشاره کردیم و همچنین امام علی علیه السلام در خطبه‌های زیادی به این واژه عدالت پرداختن و این رو ما میتونیم در مکتب سردار سلیمانی هم مشاهده بکنیم. دشمن شناسی هم در واقع یکی دیگر
ویژگی‌های
سردار سلیمانی بودن.
خیلی ممنون از رای خوبتون. ممنون. زمان تمام شد.
تشکر میکنم از سرکار خانم معصومه مستقیم. زحمت کشید و مقاله ارزشمندی را ارائه فرمودین با عنوان بررسی سیره و الگوی تربیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از دیدگاه قرآن و روایات. تقدیر تشکر داریم. من فقط یک نکته عرض میکنم برای ارتقاء این مقاله و جهت علمی و اینکه رشته شما تفسیر و تخصصتون بحث تفسیری هست. خوبه که این مواردی رو که عنوان فرمودین و به عنوان سیره مطرح فرمودین، چون به صورت عام مطرح کردین و همه مباحث رو از بحث سیره های فردی، سیره اجتماعی و سیره هایی که اثر بخش هستن یا درونی هستن همه رو در یک قالب ارائه فرمودین، خوبه یه تفکیکی نسبت به این سیره ارائه بفرمایید و اون جنبه الگوی تربیتی بودن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو هم انشاءالله به صورت مشخص و ممتاز بهش بپردازین تا این ظرفیتی که برآمده از انقلاب هست و دارای یک سیره تربیتی بسیار شاخصی هست انشاءالله به درستی معرفی بشه و خدای نکرده از برخی از الگوها و برخی از سیره های شخصیتی ایشون غفلت ایجاد نکنه. باز هم متشکر هستیم از همه بزرگواران، کسانی که در جلسه حضور داشتن و کسانی که به صورت مجازی در خدمتشون بودیم و این کمیسیون تخصصی رو همراهی می‌کردن و مشارکت داشتن و در پایان این جلسه و کمیسیون تخصصی یاد و نام آن شهید بزرگوار رو که اثر بخش بودن و خلأشون واقعا در جامعه کنونی ما احساس میشه، یاد و خاطرش رو انشالله گرامی بداریم و در روز میلاد آقا ابی عبدالله الحسین انشالله سلامی بر روح پرفتوح آن شهید از دست رفته ما انشالله میفرستیم و انشالله همنشین و همسفره اهل بیت علیهم السلام باشن. تشکر میکنم از همه بزرگواران و دبیر علمی جلسه. اگر نکته‌ای دارن در پایان جلسه ارائه بفرمایند.
من در آخر تشکر میکنیم از همه صاحب نظران، اونایی که صاحب مقاله بودن. من کمیسیونمون رو علمی کردم و ما در انجام این کمیسیون در بهتر شدن این کارها یاری کردم و همچنین تشکر از استاد گرامی خانم دکتر حقانی که ما رو یاری کردن و این کمیسیون و این محیط رو برای ما راحت‌تر و تعمیق‌ترش کردن و تونستیم بهتر بفهمیم و یادگاری هم از همین دوره برامون انشالله بمونه. موفق باشه.
عوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.